تقریبا میتونم بگم بعض وقتا از آدم میپرسن که نقاشی رو کی شروع کردین؟ مثلا یادم نمیاد، از بچگی اصلا شروعی نداشته. در مورد من اینجور بوده، خب یه مقدار برادرم مشوق بوده، خانواده همون خانواده نبوده که توجه به این چیزا بکنه. بعد من هم تو تحصیل زیاد از نقطه نظر توانایی زیاد موفق نبودم، هی تجدید مردود. بعد حالا نمیدونم به هر حال علت شرطیه، ولی همچنان آره همچنان یادمه که پناه برده بودم به این قضیه. الان میفهمم که پناه برده بودم
محیط.
بله. و خب بعدها دیدم توانایی من بوده اصلا، یا اون فضا باعث شده که من پناه ببرم، فضای زندگی، فضای محیط کوچمون، شرایط زندگیمون. بعد و حتی تشویقم نمی‌شدیم، اونجوری نبود که پدرم، خب یادمه به هر حال سنتی مذهبی و بی سواد، خب تنها محبتی که آدم الان میفهمم که داشته خب حمایت اقتصادی خونه بوده، تعدادمون زیاد بود. ولی خانوادهمون حالا که فکر میکنم پتانسیل خوب بود توی خواهرها برادرها. محیط کوچه خیلی چیز بود، از طبقه پایین بودن اکثرا، بازی تو کوچه و اینا، پا برهنه و اینا. من تا سیکل رفتم طبیعی رو شروع کردم، دوره طبیعی رو که تخصصیه، دیدم نه نمیشه، تجدید آوردم از طریق معلمی که معلم طراحیمون بود، آقای محسنی نامی بود. اون همینجوری از حفظ نیمروخ شاه رو میکشید، از حس بلد بود. خب طبعا اون تأثیر گذار بود. یا نقاشی بود به نام حاجی زاده، ایشون نقاش خوبی بود، کلاسای آزاد میذاشت، اون تأثیر گذار بود. منظور این که این شرایط بوده. به فیلم علاقه داشتم، سینما خیلی علاقه داشتم و از اون فیلم های اساطیری که یونانی و اساطیری و اینا که
اسپارتاکوس
و اون کلن آره شخصیت های شخصی بنهور نه قبل از اون مثلا جیسون و آرگونات ها فیلم های اینجوری ماسیسکیه. تو هنرستانم که رفتم، تو هنرستانم خب یه درسی داشتیم به نام میتولوژی، اونجا نشته بود اسمش نشته بودن تو درس افسانه شناسی، داستانش همین خدایان مصر و یونان و اینا که من خیلی خوشم میمد. هنرستانم یه محیط خیلی کاری و منظم، یه مدیری داشتیم منم آقای لطفی نامی بود، خیلی منظم تو کارشون بود، یه محیط بسته و چیز بود. البته دخترها و پسرها تقریبا تو کارای تو محیط مختلط بودیم، ولی توی تئوری نصف روز تئوری بود نصف روز عملی بود.
اسم هنرستان کدوم بود؟
هنرستان میرک تبریز.
میرک تبریز.
بله.
سوال از این میرک تبریز خیلی استاد.
بله. کی بود؟ آقای فاطمی نامی، آقای بانگیز هم میومد که شما میشناسین. استاد من آقای پشتبناه بود، ایشون هم خیلی حالا یادم نمیاد چه جوری یاد داده، ولی هدایتی که کردن هم خود استاد سه سال با من بود، اینجوری بود، یک کلاس سه سال در اختیاریشون بود جا چهار سال. بعد هر روز کار بود، صبح کار بود تا ظهر، بعد از ظهرم تئوری منظم. الان دانشکده بری یه روزه، یه روز فایده نداره برای کار عملی. من یادمه که کار رو شروع میکردیم، صبح اول صبح روی برفا اولین آدمی بودن که پامو میذاشتن تا برسم باقی کارم انجام بدم. منظور این که خیلی محیط سازنده، محیط خیلی گرم، تشویق کردن، جایزه دادن، حتی توی آتولیه سمفونی پخش میکردن، آخر سال جشن فارغ التحصیلی میگرفتن، کور و موسیقی میذاشتن، یه تئاتر میذاشتن، بچه ها شرکت میکردن توی این قضیه.
اصلا چطور شو وارد هنرستان شده اینجا؟
هنرستان اتفاقی، چون هنرستانی هم واقعا تو اون سن کسی نمیدونست هنرستان یعنی چی. بعد همون آقایی که اسمشو بردم توی دبیرستان معلم ما بود، ایشون گفتن که یه هنرستانی هم بیا برو اونجا، کار تو خوبه. منم دستم همیشه تو کار بود، پورتره بچه ها، هر معلمی میومد سری توی تخت سیاه پورترشو میکشیدم، یا اصلا فیلم هایی که میرفتم شخصیت های اونا رو میومدم از رو عکس ها میکشیدم، مثلا هرکول، ماسیس، اینا بدن لخت علاقه داشتم از اون موقع. تمام بچه های کوچه همونو پورترشو کشیده بودن، یعنی از بچگی چه دختر چه پسر بزرگم شده بودن که دیگه من رو نمیگرفتم خانوم ها اینا. یعنی یه محیط بسته، مثلا یه شما فکر کنی یه کوچه بن‌بست، مثلا 50 خانوارون تو بود، همه هم دیگر میشناختن. تقریبا یه مثل حالت اون که کنار شهرها چطوریه محیطاشون اینطوری بود. داستان خودش رو داره اون محیط.
چه سالی رفتی هنرستان؟ شما چه سالی به دنیا اومدی؟ 1336.
25 توی تولدم نوشته شده، نمیدونم 25 یا نه. چون یه دونه قبل از من مرده. بله، هنرستان اینجوری شد. و الان یادمه که قبل از هنرستان خب همش شکست محسوب میشد، به تحصیل شکست محسوب میشد.
سال 48 رفتیم هنرستان.
48 تموم کردم.
آها تموم کردیم.
چه سالی رفتیم هنرستان؟
4 سال پیشش.
44.
بله.
اینجا دیگه
رد
نشدین
تجدید نشده؟ نه، اتفاقا میخوام همین رو بگم. وقتی آدم در یه البته کنکور هم دادیم رفتیم، آها کنکور داشت. قشنگ وینوس رو گذاشتن، نشستیم طراحی کردیم و اونم من کنکور اول نفر شدم. خب این خودش یک موفقیت شد برای اون به هر حال گذشته بعد که از نقطه نظر درس خوندن همش سرکوب خوردن و اینا بود. من اونجا انگار که یه دریچه بزرگی باز شد برای زندگیم. میتونم بگم اولین بخش به اصطلاح شروع زندگی مثلا از همونجا بود که همش موفقیت، کلاس ها خوب و منم خب چند برابر فعالیت میکردم.
این مدرسه دولتی بود نیست؟ هنرستان.
بله.
هنرستان بود. میشه رجوع خود اون هنرستان کمی توضیح بدین؟ چون این خودش بالاخره منشأ خیلی اتفاقات بله. بوده.
من فکر میکنم نظام آموزشش از قبل آقای یاسمی بوده، علی اکبر یاسمی، الان بعدها من فهمیدم که اونا اون نظام رو ریخته بودن. تقریبا درس ها چیز بود، چند رشته ای بود، انگار پایه چند رشته رو مثلا حجم داشتیم، هنر چیز داشتیم، تزئینی که تذهیب و اینا بود، آقای باقری میمد، استاد باقری خیلی کارش خوب بود. بعد تا حدودی اینکه مثلا تو زمینه پرسپکتیو اینا چیز مستقل داشتیم، آناتومی داشتیم به طور عملی، تئوریاش هم که گفتم مثلا میتولوژی داشتیم، تاریخ داشتیم، بعد بقیه درس هم که بخش ادبی، ادبیات و اینا. بعد اون بخش اعظمش کلاس های عملی بود که معلم ها خیلی منظم هم نظارت می شد بهشون، همین که کلن دولت برای اینکه تبلیغ بشه و مردم جذب بشن هم وسیله می داد، حتی قبلا پول هم می داده. قبل از ما می یادمه که تیپ های خیلی لاتولوت و اینا رو جمع شده بودن، حتی از تو اونها هنرمند در بردن. من یادمه کلاس هم آقای فاطمی رفته بودم، واقعا لاتولوت بودن. یا آقای کاظمی که شما شنیدین خارج تحصیل کرده بود، اومده بود اونجا یه مدت رئیس شده بود و تأثیر اونم میشونم تأثیر خوبی گذاشته بود. و خب تیپایی که اومده بودن خیلی جالب نبودن از این شخصیت، و ایشون و استادا همچی شرایطی رو پیش می بردن و با جون دل کار میکرد. الان میفهمم اینا چقدر مهمه، این قضیه که مسئولین در جریان کار اون دانشکده است یا هنرستان همه رو یهو جمع میکردن آقای لطفی سالون کوریدور، مثلا یکی رو تشویق میکردن، کف میزدن، تعریف میکردن، بهش جایزه میدادن. خوب بود از این نظر. خواهم میگم که کاملا یه ناظم هم داشتیم البته، آقای سانه اینامی که همه میترسیدن ازش، منظم بود. یعنی منظورم اینه که نظم خوبی داشت، هم از نظر به اصطلاح محیط، از نظر چیزی تربیت اینا، هم از نقطه نظر آموزش که درسای آموزشی تئوری، چیز تئوری جدا، درسای عملی که تقریبا مثل دانشکده ها بود. مثلا 4 هفته حجم بود، 4 هفته به فرض ناتور مورت بود، اون موقع میگفتن ناتور مورت فرانسوی بود، طبیعت بی جان، یا پیزاژ، اون موقع میگفتن پیزاژ منظره، بدن لخت. بدن لخت از بیرون مثلا کارگر می آوردیم میذاشتیم یه هفته لخت میکردن کار میکردن، خیلی جالب بود از این نظر. آموزش خود معلم به مرور از هر طریقی بود به هر حال انتقال میداد، که من اصلا یادم نمیاد چطوری به من آموزش داده، اینجوری بوده. ولی خب معلومه که تأثیر فضا بوده.
خانواده تو مخالفت نکردن اصلا هنرستان؟
چرا؟ واقعا نمیدونستن اصلا، خانواده اصلا تو این فکر این نبودن که حالا این خانواده، پدرم که میگفت نماز بخون، فقط نماز نخونی کافری، این هم که رفتی دانشکده و نرفتی چیز هستی، چه میدونم دیگه از دین برگشتی. بازاری بود، فضای بازار اینجوری بود، من رفته بودم از بازار فرار کردم، یعنی میخواست بنشونه منو اونجا درس قرآن برو درس قرآن بخون. به هر حال اینجوری بود، البته تقصیری هم نداشت، اونجوری بود که فضا اینجوری بود، اعتقادش اینجوری بود. و از نقطه نظر به هر حال جنبه مثبتش لابد میگفته، ولی خب ارتباطی نداشتم. برادر بزرگم سیاه قلم اینا کار میکرد، خب تحصیل میگرفتم. بعد هنرستان، اولین روزی که رفتم هنرستان به توصیه دوستا و معلم، یادم یه نفر اومد بیرون گفت ببین اینجا نیا ها، تصدیق چه دوچرخه هم بهت نمیدن اینجا، اینقدر پایین سطحش، به در نمیخوره برو. من گفتم نه علاقه دارم، رفتم بالا اسمم رو نوشتن، کنکور دادم، به محصی که قبول شدم 20 گرفتم. محیط تبریزم البته خیلی زمینه مساعدی داشت، مدام هر روز میرفتیم نقاشی که به حال مغازه نقاشی هست که میدونی که کارگاه نقاشی، بیترینشون باز بود، همش جلوشون نگاه میکردیم. موسیقی همینطور، موسیقی منظورم اینه که از طرفی که من میشد، از یه طرف دیگه به عکس خیلی توی جوانا، تو محیط، دوستان اینا خیلی تشویق میشدیم. تو زمینه شعر، ادبیات دوستانی داشتم که بعدن دیدم که اینا خودشون بر خودشون آدم میشدن. بعد اون من کردن خودش تضاد داشته به نظر من ایجاد میکنه، چه همون مسئله چیزش، نماز خوندنش، نخوندنش. به هر حال اینجوری بود، ما نماز هم میخوندیم، خانواده مذهبی بودیم، اینجوری نبود که کسی یعنی این چیز نمیکرد، که فقط پدر گفت بعد این کارو بکنی من بهت پول میدم، اگه نخونی نه، به نظر من کافر. بودم باشه من کافرم هستم، قبر من و تو یکی نیستش که. به هر حال منظورم اینه که بعضیا رو با تشویق و اینا هول میدن جلو، مال ما برعکس بود. برای که لجشون رو در بیاریم کار میکردیم اینجوری، و خب بعدا دیدیم که اصلا پناهگاهمون این بوده. و خب من به لحاظ به هر حال علاقه به موسیقی هم داشتم، کور میذاشتم میرفتیم میخوندیم. بعدها یادمه که سربازی اینجا بودم، بعد از دانشکده رفتم کور اپرا، کور باغچبان. بعد کور باغچبان منحل شد، رفت ما رو بردن جزو کور اپرا ریز کردن. البته سواد و موسیقی نداشتم، بعدم سولفژی نمیخواستم بذارن که من اومدم بیرون، ولی دو سه تا اپرا بودن.
خب حالا ما برای اینکه هنرستان تموم کنیم، الان شما در واقع 4 سال تو هنرستان بودید و
بعد که کنکور دادم بلافاصله دانشگاه تهران.
قبل از که وارد دانشگاه تهران بشیم، حالا فعلا من میخوام تو دوران کودکی، شما قدیمی ترین خاطره‌ای که دوران کودکی دارین چیه؟ حالا خاطره شیرینه، خاطره تلخه، چیز و مربوط میشه به چه زمانی، چند سالتون بوده؟
والا همون دوره هنرستان میشه گفت که خاطرات زیاد جالبی نداشتیم. بیشتر کوچه بازی میکردیم با بچه ها اینا، و هنرستان میم که بودیم حتی میرفتیم بیرون منظره سازی، اون خوب بود. خیلی باقای اطراف میرفتیم کار میکردیم. بعد خاطره آنچنانی که یادم باشه خیلی نکته عطف باشه نه.
خب آن چطور شد که دانشگاه رو انتخاب کردین؟ یعنی از حالا هنرستان تمام شده بود، ذهنتون یعنی کی به شما گفت دانشگاهی وجود داره؟ و بعد
اونی که دیگه محیط هنرستان دیگه همه اطلاعات رو آدم میدونست. خب ادامه شو آدم اسم کرد که خب من به خاطر چیزش که نبود مدرکش، آدم دوست داره بین ادامهش بده دیگه.
میرک هنوز هست یا تعطیل شده؟
میرک والا
در حال
هست و نیست
دیگه، بی توجهی یه مقدار.
خوب.
بله من یادم الان میفهمم که تو ایران فقط 3 تا هنرستان بود، تهران، تبریز، اصفهان.
شیراز نبود؟
شیراز یادم نمیاد. بله. این 3 تا رو بیشتر. بله. بله اینا و خب بچه‌ای که از اینا اومدن بیرون واقعا مشخصن، الان خیلی هاشون تو اروپا هستن و اسمشون هم مشخصه و نقاشه چیزن. پا به پای اصولا هنر ایران تو بخش تجسمی داشتیم، تبریز اینا رو داشتیم.
آخ شما ماخی هنرهای زیبارتی، هنر تزینی هم بود نیست؟
تزینی هم بود، هر دو هم من کنکور دادم اتفاقا، ولی توی دانشگاه تهران قبول شدم. و یادمه که اولین سالی بود که شیوه آموزش دانشگاه تهران رو بعد از سیحون تغییر داده بودن، مثل مدرسه باهاوس میخواستن اولین دورش رو ما امتحان کردن. خب جالب بود، الان من فکر میکنم خب اون موقع نمیفهمیدیم بازار لیک چیه، هنر آپ آرت چیه اینا، یا اصولا درسای دوره عمومی اول بود، یه سال و نیم یا دو سال عمومی بود، اصلا پایه معماری، پایه طرح صنعتی، پایه حجم، بعد اینا بود، همه اینا رو ما گذروندیم. بعد رشته تخصصی میشد که من آموزش پرورش هنری که نقاشی بود، منتها اسمشو آقای القاص پیشنهاد داده بود که دانشجوهایی که به فارغ التحصیل میشن لیسانس میگیرن به این عنوان هنری تجسمی، تو پرانتز چیز آموزش پرورش هنری، قصد داشتن که 2 سال بیشتر دوام نیاوردین
که معلم شه.
بله مثلا فارغ التحصیلا برن تو مدارس معلم شن که نسل به نسل این قضیه تجسمی شکل بگیره، به اصطلاح عمومی تر بشه، و خیلی خوب بود اگر ادامه میدادن، ولی قطع شد، علتشو نمیدونم. به هر حال الان فکر میکنم اگر اونجوری میشد بعد روانشناسی کودک و ما یه واحد داشتیم میرفتیم دانشکده ادبیات اونو میخوندیم، علاوه بر این که نقاشی میکردیم توی پایان نامه همون هم فعالیت هایی که میرفتیم مدارس از تدریس برای بچه ها توی محیط های مختلف، مثلا من یادم از شهر ری شروع کردیم، ما اون بخش رفتیم یه بخش بالا شهری ها رو رفتیم، حتی مدارس امریکایی ها رو رفتیم که از نظر ابزارهایی که بهشون میدادن، کلاسایی که داشتن خیلی متفاوت بود و خب دوستان خیلی خوب کار کرده بودن همه کلاس تو پروژهشون.
شما تهران اومدین بعد کجا زندگی کردین؟ یعنی مجرد بودین یا تنها؟
بله نه، من اول
خوابگاه
دو تا برادرم که خونه داشتن با اونا زندگی کردم توی خیابون نواب.
سال 48؟
بله نه 48 و 49 دیگه. بعد یه دو سالی با اونا بودن، یه سال و نیم دیگه یواشش خودم مستقل خونه گرفتم و مستقل بودم.
هزینه هاتون شروع تمام کردم؟
هزینه من تا جایی که یادم میاد کلاس گذاشتم از زمان دانشجویی. اون موقع نه دیگه، خب طبیعتاً برادرم کمک میکردم، برادرم خونه اونا میموندن، بیرونم گهگاهی مثلا کار میکردم، یواشاش کلاس توی یه محیط مثلا نقاشی بود، یه مغازه نقاشی بود، اونجا میرفتم یه روز مثلا کار میکردم. بعد اون کارو که میرفتم یادمه که اون یه پولی هم اونجا میگرفتیم. کلاس تا اونجا که یادمه کلاس تکیگاه هم کلاس بود برای مسئله پولی.
و همکلاسیاتون کیا بودن؟
همکلاسیام تو دانشکده آقای نگارنده بود، آقای اوجی بود که اینا تولده بود، شروه بود، هم دوره هم مثلا تو موسیقی کنار یه ساختمون بودیم، علیزاده بود، لطفی بود، بعد این همکلاس خودم شعر چیز بود، ناشفر یک سال از من قبل تر بود ولی افتاده بود هم عقب مونده بود، چجوری ناشفر هم کلاس من بود. بعد
شما هم دوره علی اکبر صادقی و آقای مصقالی اینا نبود؟
من
قدیمی تر از شما.
علی زاده هم دوره ما بود،
علیزاده موسیقی
دیگه بسن. بله لطفی علی زاده. بعد موسوی زاده هم کلاس من بود که دوست لطفی بود و با هم یه نمایشگاه طراحی 5-6 نفره گذاشتیم. اولین نمایشگاهی که تو سیحون گذاشتیم، سیحون هم موقع الان خیابون جمهوری اونجا بود، یه ساختمان طبقه دوم بود، کوچیک بود، طراحی گذاشتیم چند نفره. بعد
شما به این چیز اسمش قندری، تالار قندری و اینا هیچ
نه؟ اونا قدیمی تر هم
بله. وقت معلماتون کیا بودن؟ معلمای تأثیر گذارتون؟
والا معلم مشخصی که دانشکده بخوام بگم، خب تو طراحی الخاص من قبلا کار میکردم، خودش هم میگفت شما کارت خوبه ولی دستت خشک بود و تو کلاسش طبعا تغییر کرد کار من یه مقدار راحت تر و چون بیشتر اون بعد عملیش زیاد بود، یعنی طراحی کثرت کار زیاد مطرح بود، ایشون هم عشان توی کلاس خوب روانشناسانه برخورد میکرد، مستقیم هم چیزی نمیگفت ولی همینطوری حرف میزد و بعد با ما هم پله پله حرف میزد کار میکردیم و در جا حرف میزد، یعنی کلی حرف میزد، برنامه هاش خوب بود، تأثیر گذار بود. منتها آقای وزیری هم تو رنگ و بیسیک کار یادمه که بیسیک و بزرگ کار میکردیم، تقریبا شبیه کارهای وازرلی اینا، واقعا هم تأثیر گذار بود. اونا الان میفهمم، اون موقع دوست نداشتم، میفهمیدم که بالاخره باید بدونم اینا رو، چون من فیگور کار میکردم، طراحی باز فیگور آدم بیشتر، خب واقعا هم نمیفهمیدم. یادمه که اون خانم کوبان بود، یه 5-4 هفته به جای آقای وزیری اومده بود، من نمیفهمیدم. خب واقعا گفت از کویر اومدی؟ به من گفت. خیلی ناراحت شدم، ولی خب واقعا هم از کویر اومده بودیم. آخه اون آموزش توی فرانسه، شما خودت آموزش دیدی، خودش اونجا آموزش دیده بود فرانسه، یا راهش رو بلد نبود بگه، یا اینکه راهش همین بود، ما نمیفهمیدیم واقعا، نمیتونستیم تفکیک کنیم اون بیسیکو از الان. هم اینجوری مبانی معلم ها درس میدن، بچه ها ضرورتش رو نمیدونن، حتی تا فوق لیسانس میبینی پایه‌ای مشکل داره طرف. یه از نظر آموزشی به نظر من یه چیزه، یعنی با تا آخر ادامه داشته باشه. نوع آموزش به نظر من خیلی مهمه، یا مثلا از ابتدایی ممکنه به فرض اون دیده آدمو تغییر بدن، به لحاظ تجسمی دیدش رو تقویت بکنن اینا، چون تو مقطع دانشگاه یک دفعه فاز عوض میشه، یک دفعه فاز مدرن میشه، همه چی، هم تو تئوری هم عملی. بخاطر همین میگم اون آقای عبکاس اون پیشنهادی کرده بود آموزش پرورش هنری فارغ التحصیلشون برن آموزش چیزا مدارس، خیلی بهتر بوده برای همه رشته‌های تجسمی، حتی برای چه می‌دونم کارگردانی و تدوین و فیلم و
وقت. شما بین سیستم فکری وزیر مقدم و الخاص تعارضی نمی‌دیدین؟ یعنی اونجا اصلا
چرا؟ اون موقع خیلی شدید بود. البته من فکر میکنم که شکل برخوردشون فرق داشت. بله
توضیح بدین چی بود؟ اون چی بود؟ اون چی
بود؟ ارتباط برقرار نکردن.
کی؟
دانشجو ارتباط برقرار نمیکرد.
با کی؟
با اون روش آموزشی. اون ببینین
من
دو نفر
سوال
میکنم. الخاص. خب من اینا رو نماینده یه طیفی میدونم که تا الان هم ادامه داره. نقاشاشون جزء مثلا ما، البته من اینجوری فکر نمیکنم، من هیچ وقت دنباله رو الخاص نبودم، ولی احترام میذاشتم و چون تو کلاسش نقاشی هم با من کار نکرده به اون صورت، گهگاهی میومد یه برنامه میداد خودمون کار میکردیم. منظور من اون روش آموزشیه که این طیفی که به اصطلاح مدرن تلقی میشدن شکل ظاهری مدرن مدرن گرفته بودن. الان معلومه شما اصلا کار آقای اصلا نامی رو که میبینین اشکالی نداره، اونم صحبت میکنه الان درست صحبت میکنه رو کارش، ولی اینکه دانشجویی که بنده نوعی که از هنرستان اومدم، از شهرستان اومدم، دیدم موضوعی اصلا، خب شما معلمی باید بگی که این آقا ریتم اینجا چطوریه، مناسبات خط چجوریه، میدونی؟ من یادمه من سوای کارهایی که برای درس آقای وزیری کار میکردیم، کار میکردم، برنامه میدادم، نمره هم میگرفتم و خیلی هم هیچی چی نمیگم، یعنی که تشخیص میدادم که این کار اینجوریه، میشه ما میتونیم کار کنیم و توضیح میداد ما هم کار میکردیم، ولی عمیقا نمیفهمیدیم کجا ضرورتش به درد میخوره، واقعا نمیفهمیدیم اونو. در حد یک بازی بله، این نقطه بچین کنار هم. بعدها که من تدریس میکردم و خب رجوع میکردم به این مسائل مبانی و اینا، دیدم آره اینا لازمه، منتها شکل گفتنش برای کسی که پیشینه اونجوری داره همه رو توصیفی موضوعی میبینه، خب شما باید یه شکل ارائه میدادین که یا زمینش یه جور باید میشود. به هر حال در مقطع دانشکده یوهوی داستان عوض میشود. الان هم بچه ها میان دانشکده فکر میکنم مدرن باید بریزن بپاشن، حکی نمیشه اینجوری. همه تاریخ و هنر از لئونارد داوینچی بگیره بیای اینور، همش عنصر بصریه، همش خط نقطه است، رنگ اینا فضا میسازن با اینا. خود اون مدرن هم هم از نظر آموزش، هم از نظر کلا نمایشگاهی که میذاشتن، یا الگوهایی که ما توی آدما میدیدیم، مدرن یا غیر مدرن هر چیه، ما خیلی خوب موضوعی بود، فکر ما کار ما موضوعی بود، هم موضوع دوست داشتم کار کنم. راجع به رئالیسم من یه جور دیگه فکر میکردم، مثلا از میله شروع کردم از نظر مطالعه، هم خوندن به اصطلاح تاریخش، همین که خب الگوهای روسی هم تو هنرستان خیلی باب بود، الگوهای روسی، نقاشای روسی، و خب امپرسیونیسم اون موقع یادمه که در حد امپرسیونیسم یاد میدادن، یا اون آقای فاطمی نامی خیلی جلوتر، یادمه که الان از دوستام اونجا میپرسید آقا شما که منظره رفتین کار میکنین، و این که هنوز درخت نیست، میگه بعدن درخت میشه، میگفت که بعدن درخت میشه، اینجور جواب میدادن. خب جواب دادنی نیست، اونا هم یه واقعیت رو کار میکردن، خوب بود و واقعا هم خوب درس میدادن. اینکه در مواجهه با فضای متعارف عینی چه جوری برخورد میکنی که در نغلطی به شیعیت، بلکه اون تأثیر خودتو بگیری و تغییر بدی، این مسئله پا به پای عینیت من خودم درس میدم دیگه. بعد به نظر من باید ببینی که طرف در چه سطحیه، از کجا باید شروع کنی، از ایشون باید، از اون شاگرده باید شروع کنی. اینه که مبانی رو جدا بری، انتظار داشته باشی که این دیدش عوض میشه و اونو به جای مدرن بذاره، خب به نظر من غلطه دیگه.
خب میشه از دانشگاه رو که برای که عبور کنیم بفرمایید که حوادثی که تو اون دوران در دانشگاه تو افتاد، یا وقایع یا خاطراتی که دوران دانشگاهتون، یعنی الان که نشستین خاطراتی که از اونجا دارین یا حوادثی که اونجا وجود داشته میتونین بگین؟
حالا این سوالی که شما میکنین به معنا جواب میدم، سوال جواب شد دیگه. این میگه
من میخوام ببینم دیگه، ببینم میخوام ببینم که چیکار کردین شما اونجا.
خاطراتی که خیلی عام بود و اینا، اولین روزی که من دانشگاه تهران رفتم یه تا خاطره خیلی بعدی دارم، اونم فضای خود دانشکده هنری زیباست. برای کسی که از شکل خودشون نیست، و خیلی هم من نمیدونم شما میدونی یا نه، لباساشون هم لباس غیر عادی بود، قیافاشون هم غیر عادی بود، تا اون آخر هم همینجوری بودن، همینجوری موندن اون آدم ها. دوستای من بیشتر دوستای خارج از دانشکده بودن، تا جایی که من سال چهارم بودم توی قفلم غذا بخورم صف وایستادم گفتم شما مال کجایین، یعنی شکل و قیافه هم هنری نبود، عادی بودن میگه. اومدن ریختن سرم، یه سری از معمارا و اینا بودن، بیشتر هم معمارا بودن و تئاتریا، شلوغ کنای دانشکده اینا بودن. هر حال حمله کردم، مسخره کردن و اینا، گفتم همتون میمونه آقا حمله چیز کردن، رنگ کردن ما رو اینا، خب دیگه دعوا داشت میشد دیگه، سوا کردن اینا، خب خیلی ناراحت شدم.
یه اول پیاده میکنم بعد اجازه ورود میده.
نه به نظر من الانم زیاد برای من قابل هضم نیست قضیه که هنری باید اینجوری باشه، مثلا لباسش رو رنگ کنه که بگن هنریه، یا عربده بکشه مثلا بگن هنریه، یا رفتاره چه میدونم مسخره انجام بده هنریه. یادمه دیگه این آقای چیه اسمش، الان یادم نمیاد، الانش هم اینجوریه، احتمالا دوستای شما سیویلیه، هم عکاس هم میگه من خیلی هنرمندم، اسمش یادم نمیاد، عطا امیدوار. یعنی اون الگوی سمبل دانشکده هنر زیباست، اونجوری بودن ها، اکثرا اونجوری بودن. و خب نمیدونم یه تظاهرات مثلا میشد معمولا که این میگن اون دوره ها، حالا دوره هایی بود که از این تظاهرات زیاد میشد راجع به مثلا قیمت اتوبوس، مثلا یه بار تظاهرات خیلی خشنی شد یادمه. همه دانشکده اول شروع میشد، از اونا شروع میشد، از فنی و ادبیات اینا. بعدها میومدن از جلوی ما رد میشدن میگفتن هنرها گرخرها. بعد اینه که من خودم بیشترم با بچه ها میرفتیم منظره سازی و اینا، کارم اینطوری بود. کلاس هم که داشتیم تو کلاس ها جدی کار میکردیم، فضاش خوب بود. بچه ها اون موقع هم خیلی راغب بودن، خیلی انگیزه هاشون قوی بود اون دوره ها. اکثران هم میبینین که حرفه‌ای شدن، اومدن بیرون، مثلا گرافیست شدن، نمیدونم نقاش شدن، معلم شدن، تو معلمی محقق شدن. شعروه یکی از اونا هست مثلا، شعروه تو کلاس ما زبان شروع کرد ترجمه کردن اینا. بعد تو موسیقی بگی که، تو تئاتر بگی، از هنری به هر حال بچه هایی بودن که خیلی خوب بود، پتانسیلشون خوب بود تو دانشگاه.
خب بعد از دانشگاه سال 48 رفتیم، 53 اومدیم بیرون ها؟ 52-53
تا سربازی رو در واقع حین تحصیل ادامه دادیم.
سربازی حین تحصیل؟
بله حین تحصیل میمدن درس میدادن
اون آموزشی رو،
آموزشی رو، دوره آموزشی.
بعد که اینقدر مسخرهشون کردن افسرها رو که دیگه میگن شما آدم نمیشین، بیاین توی محیط پادگان، در لشکرک رفتیم، اونجا ما رو اذیت کردن. بعد تو 21 روز لشکرک اونجا خیلی اذیت کردن. یه دوره خوب بود، یه دوره واقعا اذیت کردن ما رو. با دانشجوها هم اصلا
چه سالی فارغ‌التحصیل شدیم؟
52
سال
52 فارغ‌التحصیل شدم. بعد
قرار
سربازی؟ سربازی که اینه تحصیل بود بلافاصله. بعد تو تعطیلاتش دوتا 21 روز رفتیم آموزش، بعد بلافاصله تقسیم کردن. ها حالا یه چیز جالب بگم که این آقای نگارنده دوست ما بود، بعد از تبریز دوست ما بود، امدادیان درزم، یعقوب امدادیان، آره تو هنرستان تبریز با هم بودیم. بعد اینو یه ارمنی بود به نام واهیک، اونم تبریز بود، اینا اومدن تهران، هنرستان تهران، من تبریز و تا آخر رفتم. نگارندم همینطور، نگارنده با من افتاد تو چیز سربازی با هم توی موقع تقسیم. خب من یه آدم رو میشناسم، یه تیمساری آشنا دارم، من میخوام بیفتم به تهران. بعد من هم میگفتم که من دوست دارم برم دهات، خیلی دوست دارم دیگه، هر جا شد شد، طرف آذربایجان، کردستان، هر جا شد که همکارم بکنم، همون محیط رو دوست دارم. به خاطر مثلا به عنوان یه نقاش رئالیست فکر میکردم که محیط های دهقانی مناسبه برای من. الان هم علاقه دارم از قدیم به این قضیه، یعنی موضوعی روستایی رو خیلی دوست دارم. آقا تقسیم که شدیم، ایشون افتاد به اون مدارس روستا، من افتادم نیرو هوایی تهران. این هر چقدر تحصیل سعی کرد که چیز بکنه، 6 ماه گذشت اینا هر دیگه نموند، دیگه اون رفت، برعکس شد قضیه. این من هم موندم اینجا، تقریبا افتادیم به از چیز بالاتر، امام حسین بالاتر یه پادگانی بود. آره اول پیش یک دفتر چیزی رفتیم، سرهنگی بود چی بود، نشستیم که به ما مثلا تعیین کنه که کجا بریم ما اینا. نشسته بودیم، یه سرباز اومد تو، آقا نمیدونم این احترام گذاشت نذاشت، رفت تق یه دونه در گوشش. سربازم دهاتی بود، اصلا اشکش ترازی شد، من دیدم اینجا جای من نیست. یه گروهبانی بود، رفتم گفتم آقا ببین من رشتم هنریه، تصویر کشیدن رو ایناست، اینجا یه جایی دارین که مثلا من صف نمیتونم برم اصلا. چیزی هم به ما یاد نداده بودن تو اون لشکرک، باور کنین اصلا اصلا درست یاد نداده، یعنی هیچی. بعد یه گفت که نامه بنویس که به هر حال من این رشتم اینه، تخصصم اینه، خواهشم منو تو این قسمت یه جایی داریم، جای اصطلاح کمک آموزشی نامی بود که عکس چاپ میکردن از این چیزا چاپ میکردن، درسای مختلف چاپ میکردن. رفتیم افتادیم یه محیط یک همچی جایی که رئیس اون بخش رتبش از ما پایین تر بود، ما سطفان دو بودیم به اصطلاح، اون نه درجه دار بود. یک افتادیم یه جایی که استوار نامی بود، استواری بود که اونم نقاشی میکرد و خط مینوشت. اصلا سربازی نگذارندیم به اون معنی که یه چیزی یاد بگیریم، نه. ما میرفتیم عکس میگرفتیم یا تو عکاس خونه چاپ میکردیم، خوب بود، کار خودمونو میکردیم. ظهر میمدیم بیرون میرفتیم دنبال کارمون سربازی. بعد اون موقع من کورم اون موقع میرفتم، کلاسم داشتم، میرفتم منظرسازی هم، یعنی فعالیتم اینجوری بود خیلی. بعد فضای خالی نداشتم اصلا بپردازم به چیزهای مختلف. بعد همین.
خب بعدش ادامه بدین تا الان کارهایی که کردین، مسائل، یعنی در واقع مسیر زندگی تو کنید.
دانشکده رو
تموم کردیم و من باز اون ادامه کلاس هم ادامه میدادم اینا. سال 56 کورو که گذاشتم کنار به خاطر که محیطش رو دوست نداشتم، خیلی علاقه داشتم ولی گذاشتم کنار. نسبت به اینکه کارم رو چجوری پیش ببرم به لازم هنری خراب نشه، کپی و اینا هم پول در آوردن از راهی کشیدن که بفروشم، اینا هم دوست نداشتم. بعد کردم این کارو به عنوان آموزش برای خودم، یه سری تابلوهایی که مضامین دوستایی داشت از نقاشای روس کپی کردم، یه سارجنت بود انگلیسی بود از اون کپی کردم برای خودم از نقطه نظر موضوعیش، حتی عوض میکردم، کپی خالص نمیکردم. ادامه دادن این مسئله هنر رو تو زندگی، بعد مسئله اقتصادش که اصولا این فضا هم بیشتر فضای خیلی فضای سیاسی بود، دوستایی که داشتیم همه، یعنی اکثرا دو بچه های دانشکده، محیط اتفاقایی که می افتاد سیاسی بود. ما میفهمیدیم مثلا خوب سازمانهایی وجود داره، بعد ذهن اونجوری بود. خیلی دوست داشتم ببینم که خب من کار هنریمو چجوری جلو برم که لطمه نبینه، درزم خب آگاه باشم نسبت به مسائل اجتماعی سیاسی، ولی خب به هیچ وجه نتونستم این کار رو بکنم. برای همینم کسی هم نبود به ما بگه، مثلا الخاصینا هم که بودن که جزء به اصطلاح دوستای اونا نبودیم ما، اونا خب دورهای خودشون رو، آدمای خودشون رو داشتن، جمعای خودشون رو داشتن. بعد ها فهمیدم به لازه همین دوست شدن و رفیق شدن، من دوست نداشتم رو راستی، یا کمرو بودم، خجالتی بودم. به هر حال تعیین کننده بود که چیکار کنم که این کارم رو درست پیش ببرم، از نظر به رئالیسم علاقه داشتم، چجوری تطبیق بدم این هنرم رو، هم رئالیسم رئالیتش خوب باشه، موضوعهای اجتماعی باشه، همین که کارم رو چجوری وصلش کنم به دوره معاصر، چجوری وصلش کنم به مدرن.
حالا به کارتون میرسیم. آره حالا به کارتون میرسیم. الان شما دمدمای انقلابین، کی ازدواج کردین؟
من ازدواج نکردم
هیچ وقت،
خواستم ولی نشده.
آه پس الان شما چجوری وارد انقلاب شدید؟ یعنی بعد دوران انقلاب
دوره شده. که میگفتم 56 اینا من خدمت که تموم کردم از اون کارم اومدم بیرون، یه دوره وقفه 3-4 ساله بود. چجوری بود؟ فکر میکنم 54 بود اینا، درس میدادم بیشتر و منظره بیشتر میرفتیم کار میکردیم، زیاد، خیلی زیاد. یه سال رفتم فرانسه، من خواستم برم ببینم که میتونم ادامه بدم. بعد بوزار پاریس رفتم، کنکور دادم، کارمو بردم. اونجا یک نفر ایرانی بود که کمکم کرد، آقای بهرامیان نامی بود که از بچه های دانشگاه بود، اونم مجسمه ساز بود. با آقای قرقوزلو آشنا بودم اینجا، ایشونم مجسمه ساز بود، با خانواده اینا رفت آمد داشتم، کار چرم میکردم یه دوری برای پول، یادمه برای صنعت دستی هست رو چرم، موضوع های زند و قاجار اینا، موضوع های اینجوری، خوب بود بد نبود. یه سال رفتم فرانسه تقریبا. اون سالای بعد که رفتم دیدم سالای انقلاب، یعنی 56 اواخرش من رفتم که حوادث اتفاق می افتد، بانک آتیش می زدن، می شنیدیم اینا، کسی نمی دونست اون موقع شاه میره و اینا. بنده هم گرایش داشتم به یه نوعی، منتها اونجا که بطور بله از نقطه نظر کار خودم، نقطه نظر هنر در واقع، خیلی دوست داشتم ببینم خب اون رئالیست چیه که مثلا تو نقاشی روس اینجوریه، تو اروپایی ها یه جور دیگه است. با نقاش های چیز آشنا شدم، مکزیک. آره اون یادمه که ایوب امدادیان بود، همین مسلمیان بود، یه کتابی پیدا کردن دوستامون از اونجا آوردن، خیلی تاثیرگذار بود. البته اون به لحاظ اینکه نقاشایی که به اصطلاح اینجا اصطلاح هم میگن نقاشای انقلابی چیز مکزیک، سابقه اونا رو هم میخونیم اینه که همشون مدرن تو فرانسه کار کردن، حتی ریورا کوبیزم رو کار کرده تقریبا، سیکیروس همینطور، علاقه به اونا پیدا کردم. از روس هم یک کچنتایی بود، یا مثلا گوتوزو نامی بود ایتالیایی، اونم باز مزامین سیاسی داشت، مزامین اجتماعی داشت، طراحی خیلی جالبی داشت، من طراحی بیشتر علاقه داشتم، از فیگورینا خیلی تاثیرگذار بود. نقاشای مدرن روس هم همینطور، یا امریکایی، من یادمه تبریز که بودم یک کتابخونه بود به نام جان اف کندی، همه شهرها بود مثل که ما میرفتیم میشستیم اونجا کتابا رو نگاه میکردیم. مثلا بنشان اونجا خیلی کاراشو دوست داشتم، یادمه تا حالا هم پیدودن به دانشجو میگم، چون خیلی نقاشو خوبیه، مسیری که اومده هم موضوعی مزامین اجتماعی داره، سیاسی اجتماعی، هم رئالیتش یه رئالیته به اصطلاح جالبیه که منظم مرتب اومده کارش، از چجوری مدرن شده کارش، چجوری شکل گرفته که کمتر جهش اونچنانی که کانالای مختلف بره نداشته، خیلی جالبه کارش. اونم از اونها تاثیر گرفته بود، از مکزیکی تاثیر گرفته بود، هنوزم که هنوزه کارش علاقه داره.
خب ما بزار فرانسه چیکار کردیم؟
بزار فرانسه
رفتیم کنکور دادیم، طراحی بود، بعد یه شعر گفتن اونو نقاشی کردیم، بعد زبان هم نمیدونستیم، زبان اصلا تئوری نه، اول نمیخواد، اول کار عملی بود. کار عملی که انجام دادیم، دوستی همونو گذاشتیم اونجا توی سالونی، چهار نفر نشستن، دونه دونه کارامونو از ایران برده بودم، اونا رو دیدن، قبول شدیم. بعد ولی اون سال، سال خیلی پرتنشی بود، انگار که انقلاب اونجا بود تا اینجا، چون همه اخبار اونجا می اومد، اون سیته دانشجویی بود، همه جمع می شدن اونجا. تازه من اونجا دیدم چقدر گروه وجود داره تو ایران، حزب توده بود و نمیدونم تریکا بودن و مجاهدین بودن و خیلی زیاد بودن، اصلا اینقدر اسما زیاد بود، هر اخباری بود اونجا میومد. مگه میشد بنی صدر یه جا میتینگ میذاشت؟ ببینم اصلا انگار که انقلاب اونجا بود. ما هم یک خانمی را آشنا بودم اونجا، دیدیم که اصلا زندگیمون داره از هم میپاشه. اینا احساساتی شده بودیم به هر حال. نتونستم خوب از نظر آموزشی اونجا چیزی بگیرم، دانشکده هم نرفتم، کلاس های طراحیش میرفتم، گهگاهی میشستم اینا، ولی این ذهن آشفته نمیذاشت اصلا من چیز کنم، بپردازم به کارم. اینا کارم کردیم ولی محیطش هم نساخت به من، یعنی دوست نداشتم که بمونم اونجا. دقیقا یه سال بود آقای که اومد، ما هم همه برمیگشتن دیگه، همه دیگه چوب خشک تکون میخورد. والا کسی که 6 سال اونجا بود و تموم میشد اومده بود ایران.
شما تا اون زمان اصلا با موضوع به اسم چریکای فدای خلق، مجاهدین انقلاب اسلامی، اصلا جریاناتش و در ایام که دانشگاه بودین
قسمت چرا؟ خیلی هم گرایش داشتم که برم یکی از اینا بالاخره، ولی مگه ما ممکن بود؟ یعنی اینجوری نبود که شما اراده کنی، مثلا مخفی بودن دیگه.
خب بعد که
تنها چیزی که من نمیتونستم ارتباط برقرار کنم، بله روابطی بود، آدمایی بودن، دوستایی بودن، ولی خب کسی نبود که این کار ما رو، هنر ما رو تطبیق بده با اون زندگی. برای همین آقای الخاصی که مثال میزنم اصلا با ما نبودن. یعنی بعدها که میگفتن اینا الخاصیون هن، اینا هم نمیدونم غیر الخاصیون هن، اینا هم نقاش های دربار هن و اکثرا میگفتن اینا نقاش های دفتر فرهی هن، شاهکش هن مثلا، اینجوری میگفتن. خیلی فاصله چیز بود، مشخص بود.
خب بعد که برگشتین ایران چیکار کردین؟
ایران برگشتیم دیگه سال 58 59 رفتم دانشگاه تهران.
تدریس
خواستن؟ آره، ما رفتیم تدریس دو سال 58 59. اون دورم که دیگه اصلا نمیشد دیگه، شرایط بازم ادامه داشت دیگه، این میتینگا و هفته به هفته عوض شدن و شرایط و اینا.
بعدا انقلاب فرهنگی؟
انقلاب فرهنگی هم که کاسه‌گوزه همه رو ریخ به هم دیگه. بعدش یه گسستی بود که هیچ جا باز نبود، نه نمایشگاه نه فلان، ما فقط کلاس خصوصی. بله، یک کلاسی بود میدان توحید الان. آره اونجا. بله تارن نقش. یه چند ماهی اونجا بودیم. قبل من مسلمیان اینا بودن، بعد آقای ساهر بود.
بله.
یه مدت اونجا بودیم، بعد دیگه اون آقای ساهر چجوری بود که راضی نبود ما اومدیم بیرون. رفتم خودم کلاسی دیگه ای رو توی جمهوری، یه آقایی به نام چیز بود، دو روز رفتم اونجا کار کردم، شباهنگ نامی بود، ایشون هم نقاش بود، خیلی علاقمند بود و آدم خوبی بود. دو روز من اونجا کلاس داشتم.
در هفته
بله. اونم بعد یه مدتی یهویی اومد بست و نمیدونم مشکل داشت، دوباره باز کرد و دوباره بست. و دوستاشون میمدن، اونم بچه های خوبی بودن، کار میکردن، علاقمند. اکثرا انگیزه ها قوی بود اون موقع برای کار. یه دوره وقفه‌ای بود، من دوباره رفتم اون نقاشی رو چرم و اینا رو، کاربار نبود که، مثلا ساعت 25 تومن مثلا کار میکردیم اینا، تکثیر کار، برای صنعت دستی جمع میکرد میفروخت. بچه هم اکثرا دانشجو بودن، همه بیکار بودن، ویلان سرگردان اینا همه. دیگه ادامهش دیگه کارمون ادامه دادیم. در دانشگاه تهران دیگه ما رو نخواستن، چون عده جدید کسایی که اومده بودن اصلا دیگه از ما خوششون نمیمد، چون ما جزء چیزا بودیم دیگه، به اصطلاح مردودیم بودیم.
چرا؟
علتش اینه که ما مثل اونا نبودیم. دانشگاه تهران من فکر می‌کنم همه دانشگاه‌ها این آقایون مذهبی‌ها عده‌شون کم بود، به خصوص تو هنر کسی نبود. آقای صادقی که الان رئیس موزه هم شد، خب آدم مثبتی هم است، ولی اون موقع خوب نبودن، یعنی قشنگ خک‌کشی، در حالی که خب همه جور آدم بود. بچه‌ها هم همه‌شون گرایش‌های بیشتر سیاسی داشتن، با اینکه می‌اومدن کلاس گروه گروه هر کدوم به یه سازمانی وابسته یا گرایش داشتن. ما خودمون هم همینطور، منتها دیگه نمیتونستیم ارتباط برقرار کنیم بین کارمون و جنبه هنری کارمون با اون سیاست. گرایش مذهبی نداشتیم، فعالیت سیاسی اونجوری نمیتونست باشه، میخواستیم باشه ولی نمیشد، یعنی جور در نمیمد با کارمون.
حالا بفرمایید که تو این دورانی که طی شده تا حالا بیشترین چه کسایی بیشترین تأثیر رو شما داشتند و شما چه تأثیری از اونها گرفتید؟
والا شخص خاصی رو من نمیتونم بگم، چون که بیشتر محیط دانشکده بود. قبلش که هنرستان همچنان وزنش زیاده به نظر
شما تأثیر.
بله، آموزشی که اونجا داشتیم، محیطش، البته شخص خاصی نه، محیطش. چون من رو پای کار خودم در واقع میشه گفت خارج از دانشکده خودم کار میکردم. از نقطه نظر تاثیرگذاری ممکنه بخوام بگم نقاشایی که شمردم از اونا بیشتر خوشم میومد، دنبال میکردم کارشون رو. حتی بعدن که مطالعه کردم دیدم آره انتخابم درست بوده. بعد مدرن و در واقع از سالهایی که دانشکده ها بسته شد من یه مقدار چیز تر شدم که دیگه آموزشی نبود، جایی نبود که بری درس بدی، کلاس هم بود و خودم شروع کردم کار کردن. خیلی وقفه افتاده بود به لازه کار جدی تر، چون من بیشتر طراحی میکردم بیرون. هفته یه برم منظره، یه 5-6 نفر از بچه ها میمدم میرفتیم، در واقع بیشتر نقاش جمعه بودیم تا. ولی خب روزمره کار من همین بود، فیگور کشیدن و اینا. شروع کردم مطالعه کوبیسم و به عنوان مدرن. قبلش چرا الخاص یه سری برنامه داده بود یادمه، مثلا یه دوره مثلا اکسپرسیونیسم رو مطالعه کنیم، بعدش یه دوره مثلا کوبیسم رو مطالعه کنیم، در سطح خیلی سطحی و گذرا بود، چون اصلا کلاس نمیمد زیاد، یه برنامه میداد میرفت. بعدها من به صورت جدی کارمو جدیتر مدرن و مطالعه که آقای پاکباز هم یادمه که اون سالا بچه ها جمع میشدن کار میکردن، کاراشون میذاشتن، خودشون نقد میکردن. اولین نمایشگاهی بود که بعد از اون گسست کلن دانشکده بسته بود دنیا، یه نمایشگاه در مورد با مضامین شاهنامه برای سالگرد فردوسی یه گالری افرند گذاشتیم.
حالا به اون کار میرسیم، معروض این بخش اولم. میشه بگین که اون دوران کودکی شما تا کی با شما همراه بود؟ یعنی هنوزم شما حس و حال اون کودکی رو دارین ندارین؟ آیا تو کارتون هست نیست؟
خیلی شما چیزی ندارید
به اون صورت مستقیم نده. نمیشه گفت، ولی مثلا دارم میگم که همین هاره که میبینین. من تبریز یه 10 سالی رفتم اومدم، فقه و تدریسی دانشگاه آزاد میرفتم، جایی که خب به نظرم یونیک بود، به نظرم خب سابقه گذشته رو به یاد میآورد، مثلا توی زندگی قدیمیمون، زندگی گذشته. خب یه کوهی به نام عین علی، قرمز اون کوه، علاقه داشتم جایی رو برم انتخاب بکنم که هم به گذشته هم مربوطه، به بچگی مربوطه و اون مدیومی باشه، موضوعی باشه که هم کارم انجام بدم، هم اینکه به گذشته هم مربوطه، هم به اون شهر مربوطه، به لحاظ تاریخی و توی ذهنیت مردم وجود داره. من یه دونه پارچه پیدا کردم رو زمین، پارچه رنگ رو رفته قرمز، یاد لباسای دهاتی افتادم. خب گفتم مزامین چیزم علاقه داشتم، این کوه هم شد هارمونی کار من. در زمینی که من منظره میرفتم کار میکردم، تیپ های مختلف و کاراکتر های مختلف بچه ها رو برم اینو دانش کردم، بچه ها رو میفرستم 58-59 میرفتیم کارگاه ها، میرفتم مثلا از مردم عادی طراحی میکردن. یادم رفتیم راهن، اونجا محیط راهن 4-5 نفره من با بچه ها بودم، پاستر اومد گرفت چیکار میکنید دور خودتون آدم رو جمع کردی، ما هم با خوش زبونی رو بارد داریم نقشون طراحی میکنیم، یادداشت میکنیم. بعد میگه این شیم نم بکشی یه دونه محیط های اینجوری، یعنی اتفاق های اینجوری تو کارمون بود. بچه ها خیلی علاقه من بودن به این جور آموزش که طراحی، من هم طراحی تدریس میکردم بیشتر، اما خانم مظفرینا با ما بودن اون موقع، یعنی شاگردای من بودن. خودم علاقه داشتم به مزامین اینجوری که هم طراحیشون بکنیم، هم کاراکتر رو یاد بگیریم، هم اگر مثلا شکل جدیدی به کارمون میدیم به لحاظ قالب کاری مدرن مثلا، بازم مزامین اینجوری بود. میخواستم یه نقاشی، من خودم خواستم این نقاشی رئالیست مدرن بشم با الگوهایی که شمردم از کجاها کیا.
بخش من هنوز سوال دارم با چه خودتون، میشه بگید که شما از کودکی که خیلی درس مرس آره خیلی نمیخوندین یا علاقه نداشتین، بعد وارد نقاشی شدین، بعد ذهنتون یه تحولاتی پیدا کرد، یعنی واقعا یه نقاط عطفی تو زندگیتون که افتاد که تو ذهنتون تو افتاد که مسیرتون تغییر داد، این مسیر تحول ذهنیتون رو میتونه یه توصیفی کنه؟ مثلا جهان بینیتون چی بود؟ تصورتون از آینده چی بود؟ بعد بزرگتر شدین؟ بعد چه اتفاقاتی افتاد؟ چه مسیر؟
تمام دوستایی که دور و برمون بودن اون موقع، چه تو هنرستان، چه خارج از هنرستان، اولا همه گرایش های هنریشون سیاسی بودن اکثرا. محیط اصلا اونجوری بود. اون نسل اصلا اونطوری بود. حالا که فکر میکنم دوستامون از همه تشویق میکردن سمت و سو بده کارتو، اینوری اونوری. خب منم به عنوان این که مثلا میخوام یه نقاش رئالیست بشم، علاقه داشتم طبعا به اون گرایشی که به هر حال تاثیرگذاریش برای مردم مثلا خوب باشه، قصد و غرض اینجوری بود. به این خاطر میرفت مثلا میلر، من خیلی تمام کتابش عکس گرفتم و خودم نگاه میکردم، به دانشجوانشو میدادم، حتی زمانی که دانشکده تموم شد اینا، زمانی که بعد از دانشکده بود تدریس میکردم. منتها سخت بود دیگه. بله منم فکر میکردم که با دوستایی که دوره صمد بهرنگی، اینا صمد بهرنگی اصلا هم محله ما بود، من قیافش ندیده بودم ولی هی آدم میشنید اینا رو، همش توی زبونا بود، اشعارم اینطور، مثلا شعرم هم اینطوری بود، موسیقی هم من علاقه داشتم. تغییرش جهتدار بود دیگه، جهتش اینجوری بود که به مزامین اجتماعی علاقه داشتیم، از نظر هنری به رئالیسم علاقه داشتیم. حالا شکل رئالیسم بعد که ما تغییر کردیم عوض شد. چجوری عوض شد؟ از اونجایی که من بعد از دانشکده کلاس ادامه دادم، با تمام اتفاقی که افتاد، من دارم میگم که کسی نبود به ما بگه آقا جون شما مسیرت اینجوری میتونه وصل بشه به هم هنرت داشته باشی هم
این مشکل دیگه. مشکل دوران ما اصولا نسل ما اینجوری بوده که ما راهنمای روشن بینی که بتونه
هنر، منظورم زندگی هنری تو چیز کن، دانشکده همه بچه همه گروه های مختلف، بابا کار تو اینه، میری اعلامیه پخش کنی، خب کار تو اینه دیگه، بشین اینو دنبال کن. اینو من الان میفهمم، اون موقع هم میگفتیم، منتها خودم هم کار آنچنانی نمیتونستم بکنم که همه کارهای اون موقع مسلمیان اینا رو ببین همشون شعاری بودن. من دوست نداشتم کار شعاری بکنم.
شما میشه بگین که تعیین کننده ترین لحظه همه عمرتون چه روز چه کی بود، کجا بود، چی بود که در زندگی شما رو در واقع تأثیر گذاشته؟
میتونم بگم که خب پشت سر هم بوده، همجوری نمیشه گفت که لحظه. انقلابی که شد، این انقلابم یک اصلا نمیدونست آدم مسیرش چجوریه، چی کار بکنه. اگر نه خب خیلی آدم های روشنی بودن، فرهیخته بودن، تأثیر گذاشت. مگه صمد کم کسی بود؟ نظر کار سیاسی نبود که، اون کار ادبیات انجام میداد. خب و خب قدیم هم همینطور، زمان شاه خفقان.
میشه بگین که هنر، این کار هنری رو روش زندگی شما چه تأثیر گذاشته؟
من فکر میکنم میتونم بگم که اگه یه بار دیگه زندگی بکنم دوباره
نقاشی،
مجسمه سازی، موسیقی.
آ بین نقاشی و زندگی چجوری تعادل برقرار میکنه؟
آدم زندگیش همینه، تعادل برقرار کردن ممکنه بشه گفت تضادایی داره که با در واقع با زندگی روال عادی جور در نمیاد، برای که از وقت نظر مردم زندگی غیر عادیه. زندگی یک کسی کار هنری میکنه غیر عادیه. اگه بخوام بگم مثلا چرا ازدواج نکردن، به خاطر که من جدی بودم تو این کار. با فرهنگ جامعه جور در نمیاد که شما کار هنری بکنی، یه محیط اینجوری داشته باشی. میدونی منم دوست ندارم دیوارم اینجوری باشه. این طرف از اون اولش از اون اتاقم بعدم میاد، ولی مجبوریه.
چرا مجبوریه؟
برای اینکه از نظر مالی وقتی مستقل نیستی، حمایت نمیشی، خب باید پول در بیاری، باید زندگی کنی. دانشکده صدا سیما رفتم یه دوره که حالا حذف شد، نگفتیم نرسیدیم. بعد از اینکه از پاریس اومدم دانشگاه تهران رفتم اینا 58-59، من با پیشنهاد یکی از آشناها که از دوستای امدادیان اینا بود، بعد از اون کلاس میدون توحید پیشنهاد بیا دانشکده صدا سیما خوبه، اونجا درس بودم. بابا دانشکده صدا سیما همش ما رو با تیر میزنن، با چشاشون تیر داشته باشن ما رو میزنن. دن نه بابا خوبه، بیا همشون خوبن. گفتیم دیم واقعا آره، محیط آموزششون آدم های جالب بودن و خوب بود، خیلی خوب روش کردیم اونجا. دانشجوها منطقه دانشجوهایی بودن که خیلی انتخاب شده بودن میومدن.
چه سال رفتیم اونجا؟ سال 50 و 60.
رفت و دو اگه من استخدام من صورت گرفت، درخواست استخدامم شد تقریبا 10 سال قبلش.
60.
آره.
چند سال بودین اونجا؟
تا 5 سال پیش مثلا.
اونجا کارمند شدیم.
آره، بعد از یه دوره که قرار دادی نیمه وقت بودیم دیگه تمام وقت شدیم، رسمی شدیم و دوست نداشتم بمونم، ولی گفتم خب 12 سال میرم چرا حس بشه از زندگیم. تشویق کردن که بمونینا، استخدام شد. منم
پس من بازرسه سدستیم من اینا.
بله.
دنیای خیال شما با من یه هنرمند با دنیای واقعی بیرون که دارین لمسش میکنین چه تفاوتی داره؟
تضادش اینجاست که یه رودخونه از اینوری میره، ما برعکس میریم شنا میکنیم. اون بخش اعظمش اقتصاده، بخش اقتصادیه که شما رو پای خودت وایستی، محتاج کسی دیگه نشی. اصلا چرا من تدریس کردم؟ این همه وقت گذاشتم به تدریس، علاقه داشتم، الان هم علاقه دارم، جدیم، ولی خیلی هم جدیم تو تدریس، به خاطر اینکه تو کار جدیم. یعنی نسلای الان وقتی شما هم حتی جدی هستیم، من فکر میکنم نسل ما این دیگه، حتی میگم اون بچه های 58-59 چه مذهبیش چه غیر مذهبیش، هر جورش خیلی انگیزه هاشون قوی بود. حتی بچه های 60 الان خیلی قوی ترن، چیزن انگیزه هاشون قوی تره. همینجور که میاد نزدیک میشه سن ناپایین، واقعا
سرفرم.
آره منظورم اینه که ما جدی هستیم تو کارمون، حرفه‌ای هستیم. حرفه‌ای نه به خاطر اینکه حالا مثلا کارمون فروش بره و اینا، اینم یه داستانیه. الان اینم یه داستانیه.
شما بفرمایید موسیقی که علاقه‌مندین، چه موسیقیایی شما دوست دارین؟
از همون اپرا بگیریم، به یادم ریکوئم وردی رو ما خوندیم، اونا رو دوست دارم. رومانتیک، موسیقی رومانتیک باخ رو دوست دارم. البته الان نمیذارم ها، چون واقعا قلب آدمو کوچیک میکنه باخ، اینقدر غمگینه. یعنی فعلش کنی آدم میره تو اون فاز. یه دونه کار داشتم اینجا گفتم، اصرار داشتم اینم بهشون بدین، مال اون دور است، مال 60 دوره 60، همش تلخ. منظره ها اینجوریه اون موقع، بدون اینکه آدم بخواد.
الان چی گوش میکنی؟
والا الان گوش نمیکنم
اصلا،
متاسفانه.
چرا؟
نیست، اگر خیلی عوض شده، اگر گوش کنم مثلا یه در جریانی که اینا رو کار میکردم، یه دفعه ساعت 4 صبح پا میشدم، اون تلویزیون باکو روشن بود، از قدیمی ها میذاشتن، من خوشم میمد، اینا تهییج میکرد کار میکردم. بعد سمفونی دوست دارم. الان باور کنین فرصت گوش دادن،
یعنی شما موقع کار موسیقی گوش؟
موقع کار نه، موقع کار که اصلا، ولی خب کار شروع بشه اون بخش به اصطلاح تمرکزش. شما میخواید تمرکز دارین، میخواید چیزی بنویسین، درسته؟ با تمام ذهنتون و ناخودآگاهتون شروع میکنین. اینم بگم تو این رئالیزمم عوض شد، من اون بخشای پنهانه به اصطلاح ذهن که ناخودآگاه باشه و فضاهای نامتعارف اینا دیگه، من شکل کارم عوض شد، شکل برخوردم به رئالیته هم تغییر کرد. الان از درخ خوشم میاد، کار میکنم، نمیگم که نه کار نکنم، مدرنم، همین الانش میرم کار میکنم. مگه ممکنه آدم از درخ بدش بیاد، از بارون بدش بیاد، از انعکاس آب بدش بیاد؟ اگه مدرن، این غیر از اینه.
میشه بگم اگه نقاش نمیشدین میخواستین چی کار باشین؟
اصلا تصورم نمیشه، نمیاد. مجسمه، باز موسیقی. موسیقی متاسفانه یعنی نمیشه، میدونی هر کدوم از اینا رو یکیشو میشه رفت جلو. مثلا دانشکده صدا و سیما، دانشجوهامون رشته ها کارگردانی بود، تدوین بود، تدوین هم یه رشته بود، تدوین خیلی علاقه داشتم.
میشه راجب دوره های کاریتون از اول که بحث، حالا میگین رئالیسم و بعد کوبیسم و بعد اکسپرسیونیسم و بعد ابستره و
راجب این که بله دوره های قبلی که بیشتر حالت تکنیکی داشت، حالت موضوع مزامین، دوره مزامین میچرخید، اونم یاد داشته های روزمره بود اکثرا. مثلا فیگور کاراکتر شما رو میکشیدم، اونو میکشیدم، علاقه داشتم، یعنی مطالعه جدی نبود ولی عملیش زیاد بود. یه دوره شروع کردیم به جدی تر کار کردن، رئالیسم هم که به اون صورت موضوع های مزامین مثلا اجتماعی میخواستم کار کنم متوقف شد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دیدم نسبت به همون رئالیسم عوض شده بود. گفتم که مثلا نقاش مکزیکو اینا رو میدیدم، یا اصولا این مدرن هم خب پس کلمون این میمد، این مدرن چیه، این مدرن چیه، مدرن رو مترادف میدیدیم با کارهای مثلا ابستره و اینا، کشش نداشتیم. و خب علتش این بود که به نقاشی فیگوراتیو علاقه داشتیم، فکر میکردیم مثلا اینجوری درست تره. و تو آموزش هم که میدادیم تا یه حدی جلو میرفتیم، از اون به بعد دیگه به جنبه های چیزتر آزادتر کاری نداشتیم. اینا مهارت بیشتر جای چیزو میگرفت، شناختو میگرفت تو کارم. از کوبیسم شروع کردم به خیال خودم، اون کتابی که خیلی تاثیر گذاشت زندگی پیکاسو بود، که از کتابی که اسمش هست شکست و پیروزی پیکاسو، یه همچی چیزیه. آقای ابخاص هم یه مقدمه خیلی ساده و خوب نوشته، یه صفحه و نیمیه، خیلی قشنگ میخونی مطلب و میفهمی، هم زندگیشه هم مراحل کارشه اونا رو نوشته. بعد از اون یک دوتا کتاب بود راجبه همون کوبیزم و اینا من مطالعه کردم، بعد مطالعه جواری هم داشتم راجبه فلسفه هنر رو تا حدودی، خیلی جست و گریخته. فیلم میدیدم، مثلا تو فیلم هم آدم تحلیل فیلم و اینا که این فیلم سازایی که خوبن و اینا چجوری کارشون نقد میشه، اینو نقدای اونا هم خیلی کمکم میکرد. پاراجانوف مثلا خوب بود، کار شاعران تارکوفسکی مثلا عالی بود مثلا. بعد قدیمی آیزنشتاین مثلا تدریس میکردن تو دانشکده صدا و سیما، بعضی از بچه ها میشناختن اونجا. کتابش که رو بردم طراحی کرده بود قشنگ، کار زندگی زاپاتا رو میخواست درست کنه، وسط ها مرده بود، خودش از صحنه عکسایی که گرفته بود دیدم ای بابا این تا کوبیزم رفته، کوبیزم هم یاد گرفته. بعد تو کارش چجوری تاثیر دیدش رو نسبت به تصویر تغییر داده، نسبت به فرم تغییر داده، خوب بود. اون نقاشی هم که مثال زدم، بینشان و نقاشی مکزیک و یه سری از نقاشی گوتوزو و اینا، به هر حال شروع کردم. باز هم از آمین موضوعای دهقانی بود، موضوعای تیپای به اصطلاح طبقه پایین رو سعی میکردم کار کنم، کاراکترهای اونا، ولی ناقص و نیمه موند اونا. بعد یعنی نترستم اونا رو جمعش کنم. الانم خیلی دوست دارم که یه وقتی اگه بشه اون طرف زور آزمایی بکنم، ولی خب شکل برخورد دیگه عوض شده، اون خود قالب کار که تغییر میکنه دیگه نمیتونه اون رئالیسم جوابگو نیست. اصلا کار فیگوراتو به اون معنا جوابگو نیست، برای که ذهن دیگه خیلی چنگانه است، واقعیت خیلی چنگانه است و واقعا مشکله که بتونی یه تو یه کار فیگوراتیو یه نوع یه برخورد بکنی که جواب بده. تمام همه غمت از زمان و فضا و بیان و اینا جواب بده. یعنی که من کوبیزمو که کار کردم دیدم تو فیگورا آدم اینا لغلقه داشتم خیلی دیر به نتیجه میرسه و اون دفورماسیونی که تو کار کوبیستا هست، شکوندنی که هست، کاملا نقطه مقابل دیده من قرار میگرفت. از طرفی هم قبول داشتم چون یه واقعیت بود. خب خیلی ها کار کردم، خب کنارم هم کسی نبود که اینا رو ببینیم و مثلا قدم به قدم به ما بگه چی جوریه و اینا، شخصی، کاملا شخصی. چرا مثلا اون نمایشگاهی که گفتم با آقای پاک باز یه مقدار حمایت میکرد، هدایت میکرد، یه سری رو کار میکردیم، هرکی کار من رو منظره میرفتم میذاشتم کنار دانشتم میشستم، اونا هم نقد میکردن کار همدیگر. بعد خوب بود، خیلی خوب بود، نتیجهش یه نمایشگاه خوب شد راجب مزامین شاهنامه. اونا هم تأثیر گذاشت قدمای بعدی رو، منظره هایی که میرفتم کار میکردم به لازه شکل برخورد، مثلا دو تا زاویه رو با هم کار میکردم، هست الان رو دیوارم که دوتا اونجا هست. بعد منظره باعث شد که سریع تر این قضیه پیش بره، دو فیگورا دیدم که طولانی تر میشه قضیه، این شکوندن اینا واقعا برای خودش زمانی رو از آدم میگیره، دیدش عوض میشه اصلا. و شما اینجوری بگم دیگه، شما الان یه کار کوبیستی رو نگاه کنین، شما یه هر آدمی اصلا حتی خود نقاشا که هستن نمیتونی بپذیری این شکوندن یعنی چی، یعنی هضم نمیشه، نمیتونه هضم بکنی که خب میتونه خارج از موضوع فیگور عینی این به بیان تبدیل بشه، یه فضای به اصطلاح اساسا زمان و فضا چجوری تو کارت مطرحه، خب غیر از مسائل ناخودآگاه، غیر از گرایش‌های به اصطلاح شخصی که اتوماتیکمان تو کار میاد، شخصی بودن ها از همه کارهای اول هم میاد، تو همه کارهای به اصطلاح فیگوراتیو هم وجود داره. مدام این دوره من دیدم که واقعا باید عبور بکنه آدم، قدم به قدم عبور بکنه، تا اینکه هم خودش آدم تغییر میکنه، دیدش تجسمی تر میشه، دیده پلاستیک پیدا میکنه، اصولا رنگ به خودی خود، فرم همینطور، خارج از مسئله موضوع و توصیف. و واقعا یه دوره طولانی، من فکر میکنم از سال دو سال و نیم سه سال تقریبا این مسئله رو من دنبال کردم. باز نمیگم که کوبیزم تا آخرش مطالعه تونستم بکنم، الکن یه چیز الکنی رو تغییر چیز کردم، عبور کردم، چون وسطا کانالای به خصوصی پیدا میشد، حتی مثلا یه بخش به طرف نقاشی ایرانی رفت، چون سطوح ساده میشد، رنگ مستقل میشد. اینا دوره ها مثلا 20 تا کار 30 تا کار همینجوری با در قالب منظره، منظره هم میرفتیم رو دهن بیشتر. یه چیز جالب بگم، یه سری که کارام میدادم قبل بعدا نمایشگاه خاصش گذاشتم توی گلستان سال 72 اینا، اون آقای کازرونی نامیه کار میخره و مجموعه داره خوبیه، خودش هم شناخت داره اینا، میگه منظره تو رو آدم نگاه میکنه یاد اطراف تبریز میفته، در که اصلا اونجا کار نکرده بودن. میخوام بگم این اوتوماتیکمان حسی که داره کودکی یا اصولا فضایی که آدم گذرونده، حسی توی همه منظره که پشتم میبینین، اون آب هست اینا، نه اون نه، اون که برداشتین که زیر این بود یه دونه منظره بود، یه برکه آبی بود. الان من برم بشینم اونجا شبیه همون جایی که نشستم کار کنم، اون فضا رو بخوام کار کنم در نمیاد، یه چیز دیگه میشه. چون حس آدم، با اینکه من مطالعه‌ای کار میکردم و یعنی صورت مسئله داشتم، میدونستم چی میخوام، فقط یه ظاهر رو کار نمیکردم، ولی حس آدم نفوذ میکنه تو کار اینجوری، یعنی به طور غیر عمدی اون خود آدم میاد تو کار، گذشته آدم میاد، منتها پنهانه، به طور عمدی نیست. من هیچ وقت نخواستم مثلا کودکی مو بیارم تو کار، نه هیچ وقت نخواستم، ولی اینکه کودکی آدم تو کارش، توی کار هنری کودک شدن لازمه، واقعا درست میگن. یعنی باید اگه بتونه تمام اینا رو بذاره کنار، نه سبک. من یه دوره بعد از این دوره ها اصلا این مطالعه پست مدرن اینا اومده بود، اینا یه خود مطالعه جست و گریخته انجام دادم، تقریبا 10 سال طول کشید، حتی کار کردم به صورت تجربی تو کبیر کار کردم، با آینه ها کار کردم، کنار دریا کار کردم، رو زمین کار کردم، عکاسی میکردم زیاد، از طریق عکاسی هایی که خودم میکردم کلاژ میکردم، ترکیبی که دوست داشتم اون رو نقاشی میکردم، دو سه تا دوره نقاشی من اینجوری انجام دادم. کلاژم اتوماتیکمان، نه که درس میدادم، ابزار و وسایل که تو محیط های مثلا صدا سیما نبود که مثلا کارگاه خاصی باشه، نه از طریق همین مجله و عکس و کلاژ کردن و باریدن چسبوندن و که بتونی فضای متعارف رو عوض کنی، دیده تجسمی تر رو بهشون یاد بدی که و خوب بود. این تبدیل شد به ابزار خودم، حتی یه دوره طولانی کلاژ اتوماتیکمان اومد تو کار و من خب تو رفت آمد هم اشکار کردم، نقاش آتلیه نیستم بشینم بگم من بشینم خلوت کنم مثل عرفان، اصلا ارم تو عرفان اینا، نه اصلا اینجوری نیستم. یادم نمیاد اینجا به جز یه نمایشگاه که اونم اکثرم بیرون کار کرده بودم، عکس گرفتم و کلاژ کرده بودم، نقاش آتلیه نیستم بشینم اینجا در رو ببندم بگم، عملا اینجوری بوده. حتی اینا رو اکثرا تو دانشکده کار کردم، دانشکده صدا سیما تبریز، دانشکده آزاد جلو بچه ها، منتها آخرش که میخواستم جمع کنم بله اینجا صورت گرفت. اون دوره میگم کانال های مختلفی رو به من داد که تو کارهای قبلیم الان هستش، عکساش هم هست، تو سیدی هم هست، دوره هاش هم مشخصه.
خب بعدش رسیدیم به موضوع اساطیر شاهنامه، این چی بود؟
اون گفتم که اونو جمعی که کلن دانشجوهای آقای پاکباز بود و منم بیرون کلاس داشتم، دانشجوی من بود و اون دوره نمایشگاهی نام نبود، هر کی کار میکرد جمع میشدیم، خانه هنرمندا بود یا خونه یکی، آتلیه یکی، هفته یه بار، دو هفته یه بار، هر کی کاراشو میذاشت، 10-15 نفر، 20 نفر نقل میکردن، همه خوب بود، اون که همه یاد میگرفتن چجوری سلیقه حرف نزنن و نتیجهش اون نمایشگاه شد. اون نمایشگاه خیلی تاثیرگذار بود، گرایش خاصی،
چون تابلوی مرگ رستم کار کردن.
بله، مرگ رستم
دارین اینجا تصویرشو؟
خودشو تصویرشو دارم، ولی خودشو مرکز اونای تجسمی خریده. یه دونه نبود اون کار، چند تا بود
که تصاویرشو ما میگیریم.
بله هستش، تصاویرشو بهتون میدم. اون دوره هم یه دوره در واقع برای خودم شخصی برخورد کردم با این قضیه.
ما دیگه روی اساطیر و روی قصه‌های قدیمی و اینا
نه به صورت چیز، نه شخصی تر شد قضیه. حتی اون مرگ رستم واقعا رستم نیست، به مضمون مرگ دیگه، چون اکثر بچه ها جالب بود، کسی به کسی نگفته بود چیا رو برین مطالعه کنین، چه شعرهایی رو، همه شون راجب مرگ و زندگیه، به خاطر همون شرایط دوره بود، همه اونجوری انتخاب کرده بودن، منتها شکل برخورد جالب بود، متفاوت بود. یه سری تو زمینه مینیاتور رفته بودن، آقای سارنج مثلا کارش جالب بود، خیلی اکسپرسیو بود کارش، نقاش خوبیه. بعد بقیه همینطور یه سری فیگوراتیو تر کار کرده بودن، آقای مسلمیان هم کارش جالب بود.
خب شما تو این سبک های و دوره ها به کدوم یکی از اینا بیشتر تعلق خاطر داری؟
این دوره گذار که حالا از مدرنم عبور کردم به این سادگی ها نیست، که هنوزم که هنوزه من کارم به صورتی مدرنه، اون تازه آدم متوجه میشه، هم درس میدیم هم میبینیم که این دست و گریخته تو کارمون اومده، اینجوری منظم نبوده، یعنی اونو کار کردیم در واقع هضمش کردیم. گرایش های خاصی که تو کار آدم به طور شخصی پیدا میشه اینا کمک میکنه، یعنی درونی و شخصی میکنه این قضیه رو، اینطوریه. من نمیتونم توصیف بکنم کار خودم رو، ممکنه یک کسی مجموعه کار رو ببینه و این روند رو بتونه. و دوره های متفاوتی بوده، خیلی منظم هم نبوده، خیلی هم آشفته بوده. برای خودم هم جمع کردنش یه ذره مشکله، الان که دارم میگم دوره کاملا فیکسه دیگه، دوره نیست اونجوری، به خصوص دوره که به اون پست مدرن مطرح شد و این کارهای کانسپچوال آرت و اینا مطرح شد، کاملا معیارا کاملا متضاد هم در میاد. و من اسم گذاشتم فراسبکی، دیگه سبک نبود. بعدش دیگه تقریبا 10 سال انگار که هیچی بلد نیستی، هرچی که چند تا هست میاری رو کار، هرچی تهنشین شده از مطالعه مدرن و قسلت تجسمی و بیان و فضا چیه، چجوری تو کارت اینا رو میاری درونیش کردی. یه دوره خیلی اتودای زیادی دارم، اگه جمع بکنم اینا اتوده همش، از توش میتونم بگم 20 نمایشگاه در میاد، فرصت کار کردن نبوده. همون منظره هم در واقع یه جورایی از حالت متعارف در اومد و خب تأثیر اون دوره حتما توش هست، اینکه چجوری فضا رو نامتعارف بکنی به لحاظ ذهنیتت، یه چیز از پیش تعیین کننده نیست، کار انجام میشه میره جلو، یه دوره درست میشه. الان شرایط هم اینجوریه.
بنتی میگه که در آغاز برای همین دورها چه مشکلاتی بیشتر سر راهتون بوده؟
میزون کردم با مسئله زندگیه، یکی اینه، یکم خود بغرنج بودن معیاره، که هرچی نوتر میشه خود واقعیت بغرنجه، تحلیلش بغرنجه. این که نمایشگاه وقتی میذاری، خود مشکل ترین قضیه ارتباط مردمه نسبت به هنر تجسمی، یکیش اینه. یکیش مسئله ادبیاته که از اون اول نفوذ کرده، یعنی پا به پای نقاشی، پا به پای هم کمک هم اومدن. این یه ویژگیه تو ایران به نظر من، که مثلا یادمه که از نوشته های همون قندریزه و دوره گالری قندریز، اینا
تالار قندریز،
آره تالار قندریز، یادمه نوشته هایی من داشتم از اون موقع. بیشتر مثل که آل احمد نقد هنری میکرد، مثلا یا میرسه موسوی نقد هنری موقع میکرده، یا کسای دیگه بودن، یعنی ادبیاتی ها بیشتر نقد میکردن نقاشی رو. الان موجابی هم نقد میکنه، خب یه جا جور در نمیاد با دیده ادبی، میدونی جور در نمیاد، به خصوص این که خیلی کانالیزه میشه به مدرن، اینا تجسمی تر میشه، خیلی تجریدی تر میشه، هم ظاهرش هم ذهنیتش همینطور. این یکی از معضلات ارتباط پیدا نکردن مردم با چیز. اصولا این که من بشینم بگم که من برای مردم کار میکنم، به لحاظ حالا وظیفه که آدم خودش احساس میکنه، اونم یکی از مسائل بعدی بوده که ادامه داشته و هنوزم که هنوزه، اون خصلت ایدئولوژیک بودن قضیه تو خیلی از بچهای همین دوربر الخاصینا شاگرداشون به خصوص خیلی ضربه زده به نظر من. نه نمیبینم، من اتفاقا خیلی هم افتخار میکنم که شکوندم اون قضیه رو، با همه کوبیسم شکوندم. یعنی دست، یعنی آزادی عملی به آدم میده که تازه تو میفهمی که خب بابا زبان کار تازه کجاست. میدونی زبان کار مثلا شما قادری با این زبان حرف بزنی؟ اول بشناس همونایی که اتفاقا مثلا خیلی پدر بزرگایی که مثلا میگیم که روسا کار میکردن، مثلا خیلی هم رئالیستی، از اون نوع رئالیسم اجتماعی، مثلا رپین اینا کار میکرد، زبان کارشون رو بلد بودن. یا ادامهشون رو ببینی جای مختلف، همه به انشان میگم رئالیست بود، کاراش رئالیستیه، مضامین اجتماعی کار میکنه، ولی بعد میبینی شاگال هم یه نوع رئالیته داره.
خب چرا میگید که الان یکی از مشکلات ما ارتباط مردم با آثار به واسطه آثار ایدئولوژیکی که تو اثر هم؟
نه اینو برای نقاشا میگم که روش نمی کنن. این مال خود
ما رو به شما چیز نیست، به کار
نه شما. اون دیگه ارتباط مردم با اثر تصویری، خب اون واقعا یه موزلیه که یه داستان خودشو داره.
میشه بگین شما سوژهاتون رو چجور انتخاب میکنین؟
من از سوژه اصلا حرکت نمیکنم، ذهنیت وجود داره. شما مثلا گفتم توضیح دادم منظره کار میکردم سال 62 68 تا 70 مثلا، خب حتی اون مرگ رستم اینا رو از منظره گرفتم، کنده درخت و اینا رو آوردم تو کار، از منظره بود. خب ولی گفتم که منظره اون دوره رو نگاه میکنم، منظره ها خودش تأثیر گذاره، در که نه توش مضمونی وجود داره به اون صورت نه چیزی.
شما بگید که از لحظه که پای تابلو تابلو رو میکارین،
اون قبلش شروع میشه،
خب یه کاری میخوای انجام بدین، یه فکر، ایده، منظره، چیزی، و قلم رو برمیدارین، تا زمانی که قلم رو میذارین میگین تموم شد، این پروسه رو میشه توضیح بدین؟
این پروسه اونجوری نیستش که از پیش تعیین بتونی بکنی، اصلا اینجوری نیست. شما نسبت به هر چیزی، ایشون تصویر میگیره، نسبت به هر چیزی حساسه. بنده به لازم مثلا به واسطه دیدن بیشتر تهییج میشم، چون قدیم سابقه کارم بیشتر فیگوراتیو بوده، موضوعی بوده، هنوزم که هنوزه به واسطه دیدن تهییج میشم. ولی خب چه جوری فاصله بگیری از اون، خودت باشی، میاری مثلا از منظره کار میکنی، یک نوع تأثیره، میایی مثلا تأثیر رو عکس میگیری، کلاژ میکنی، فاصله چیز میکنی، یا از طریق بازی، از طریق بازی با یه تصویر بازی میکنی، روز روزنامه مثلا. خب اتفاقی که میفته اونجا اون ناخودآگاهت عمل میکنه، خودت با حسی که داری، با ذهنیتی که داری، خودتو میسپاری به اون، اون شما رو هدایت میکنه، که اتفاقی که میفته شما رو هدایت میکنه. منتها شما باید از نقطه نظر قالبی که داری نسبت به کارت چجوری جمعش کنی، اعتود اونجا درست میشه، قضیه حله. یاد داشته هستن که میسازن. منتها بله، به لحاظ مثلا کانالیزه کردن یه دوره کار، یه شکل کار، آره مثلا یه شکل کاره. مثلا آبسه تو کار من همینجوری خلق استعاری نایمد، همینجوری که پیش میری به لحاظ عینیت کار میکنی، تغییرات میدی، رنگت مستقل میشه، ریتمت مستقل میشه، بعد یواشاش توصیف کم میشه، سبات نمایی کم میشه، بعد میمونه همون روابط خصلت های تجسمی، بعد به اینا مسئله فضا بود دیگه معنی دیگه پیدا میکنه، فضا معنی دیگه پیدا میکنه دیگه، بیانش هم نه توصیفی، صرفا تجسمی میشه، یا یه جوری هم ذهنی هم عینی میشه. تو کارهایی که یه رد پایی از عینیت دیده میشه، میشه گفت عینیه، از عینیت گرفته شده.
خب شما دارید میگین که من از قبل میگین که من هدف از قبل تعیین نمیکنم، من میرم چرا تابلو
هدف میرید چیا تعیین نمیکنم. اینکه یه تابلو روندش پیش میره نمیشه تعیین کرد، اون روند شروع و تموم کردن یه تابلو، اون بیشتر اون دوره است که اهمیت داره. شما یه فضای ذهنی داری، در یه دوره انگار که مثلا میگی شما از چه موسیقی خوشت میاد، من میگم خب این سری به روحیم سازگاره، حالا چه قدیمی باشه چه مثلا کارای سنگین تری باشه به فرض. خب تو کارم همینه، تو کار شما میتونی بگی که آره من مثلا در یه دوره اینجور برخورد میکنم نسبت به قالب کارم، و اینکه کار میکنم در توشم حرکت میکنه میزاد توش. مثلا شما یک تابلو زرد دیدی یادتون میاد، در حالی که من قبلا فکرشو نکرده بودم، اون هارمونی قرمز تو کوه به اصطلاح ایناری اسمش تو تبریز هست، شمال تبریز رفتین شما؟
بله.
قرمزه توش، فصلهای مختلف به خصوص نورهای مختلف خیلی جذاب رنگش اینا. خب من اول اونجا رو عکس گرفته بودم، عکس ها رو کنارم جاده، حتی ماشین، آدم، خود کو، شهر دیده میشه، همه اینا رو کلاژ کرده بودم، با تأثیر همون کوبیسم یه فضای چنگانه به وجود اومده بود. خیلی هم خوب بود، گفت کلاژشو دارم من، میخواستم اونو کار کنم، گفتم یک پارچه پیدا کردم همینجا بیرون، این منو برد. گفتم خب حالا پارچه مدیومیه، هم تدایی داره رنگش، هم رنگش همینطور میخوره به اون هارمونیش، همین که موقع کار کردن آبستره اومد تو کار، من نمیترستم اینو باهاش کوه بسازم، یا من خنده دار میشد، یه جور نغز قرز میشد از نظر معنا، یه ذره شبیه کوه، بقیهش دیگه شکلهای مختلف به وجود، کانالهای مختلفی به وجود میاد که شما خبر نداری تو کار عملا، که هر کدوم میتونه برای خودش کانالیزه بشه. حالا میخوام اینا رو مثلا بیام اگه شد دوباره برگردم یه جورایی یک ابزار دیگه کنارش بذارم، دوست دارم فیگور بیارم، حتی طراحی بیارم توش، و آزاد دیگه نسبت به دریافتایی که کردم از مطالعه ها هرچی، و میکنم، حتی کار میبینم، حتی عکس میگیرم، عکس میبینم، فیلم میبینم، تو فیلم ها هم این داستان وجود داره دیگه.
شما کجا فکر میکنیم و کارتون تمومه؟ تابلو تموم شد؟
سوال مشکلیه، ولی به تجربه گاهی وقتا دیدم که یه کار زمانی که ناقصه خیلی بهتره، ولی میخوای تمامش کنی بدتر میشه. تمام به لحاظ این که تعیین کنی مثلا ترکیب بندیش همه چیز جا بیفته. من فکر کنم ایده و شکل با هم دیگه باید در یه نقطه به هم برسن، هر دو، قالب و فکر. فکرم اینجوری نیست که قالبی باشه، مثلا شما بتونید با زبان محاوره بتونید بگی، چون خیلی از خاصیت ها وجود داره که قابل گفتن نیست. مثل موسیقی کلامی نیست، رنگ کنار رنگ، ریتم ها همینطور، یعنی واقعا اون بخشش که بخش تجسمیه دقیقا مثل موسیقیه، کلامی نیست براش که بتونی تعیین کنی. از خصلت هایی که تو کارت هست باش آشنایی در یه دوره میری جلو، حتی یه وقت میری گذشته. من یه دوره ممکنه کار نکنم، کار قبلی ما میبینم، اتفاقای چیزای قبلی ما میبینم، اونا دوباره ممکنه برگردم یه دوره از سال 60 دوباره کار کنم، ممکنه برگردم مثلا ارادتی که به آقای علی اکبر یاسمین، حالا یه چیزی تو کارش میبینم که من نمیدیدم. ویژگی که کارشون داره هم بومی بودنش، در این حال که آمپیشنسی کار کرده، ولی چجوری شخصی کارش من اونو تشخیص میدم.
شما کاراتون بیشتر از فضای بیرون الهام میگیری یا همش محصول ذهنتونه؟
بیرون هم نگاه میکنی، بازم با ذهنت میبینی، ولی عادتا من از طریق مشاهده تهییج میشم. یعنی چیز میبینم، مثلا توی کاراکتر شما یه چیز میبینم، میگیره آدم ها دیگه، هنوز که هنوزه. اینجور نیست که من بگم آره کار من تجدید شده، شکلش هم مثلا آبستر شده، نه، اینجور نیست، آبستر نمیمونه، یه دوره گذرانه، یه دوره گذراست.
شده وسط کار معطل بمونه که اینو چجوری تمام، تردید داشت و شنید چجوری تمام شدنش؟
معمولا هیچ موقع اینجوری نیستش که روون بره جلو، حتما یه جایی هستش که خراب میکنی، عوض میکنی، دوباره شروع میکنی. یه وقتایی هم هست توی مسلسل که کار میکنی، توی پراتیک سری یه چیزایی ساخته میشه که میذاری باشه، یعنی یه چیز بهت میگه که بذار باشه، این وجودش از عدمش بهتره، دلیلی نداری.
و چجوری اینو حلش میکنی مشکل رو؟
این با بقیه عواملی که داره باید هماهنگش کرد، یعنی یه چیز نوعیه، شما نمیتونی تعیین کنی که فرمول از اول اینجوری بری تا آخر، به هیچ وجه، حتی دوتا تابلو مثل هم نیست.
شده برای مدت طولانی نقاشی نکنی؟
بله شده، گفتم که بیشتر اکارام بیشتر اتوده، اتود میزنم، میاده، یعنی مرض داری، یعنی یه جوری مرضه، اعتیاده.
حالا مدیومی که باهاش بیشتر کار میکنین چیه؟
حالا از 87 به این وری مدیوم پارچه بود، دیگه داره تموم میشه، میخوام مدیوم رنگ روغن، الان رنگ روغنه، این تفننی میرم کو، دو ساله میریم این کو، شما بیاین بین سعادت آباد و فرزاد یه مسیری میره بالا، بهش میگن بام تهران. اون بام تهران نه، آقای لنجک از شهرک غرب اتوبوس نوشته بام تهران، نمیدونم باریکلا، همون از 40 سال به بالا میان، خیلی عالیه، خیلی خلوت، ادامهش هم میخوره به قله چینکلا که من نرفتم هنوز، میریم اونجا کار میکنیم.
اولین تجربه موفق کارتون کی بوده، چی بوده؟ به احساس رضایت کردی؟
من همیشه موفق بودم.
آن شما نقاشیتون اسم گذاری میبنید؟
خودم
اسم نه نمیذارم،
بدون عنوان،
اکثرا منطقه بدون ایده نیست،
نه عنوان نداره.
بله عنوان چون قالب خیلی چیز میشه، از عنوان استفاده نمی کنن. مثلا درخته، ولی چه جور درختیه خب نمیشه معناشو میرسونه.
ما شما غیر از کار نقاشی تدریس هم کردید که تو همین مرکز؟
بله
مثلا تدریس رسمی ممکنه 30 سال باشه، غیر رسمی 40 سال بیشتر.
غیر از تدریس دیگه چیکار کردید؟
غیر از تدریس گفتم که فرصت پیدا میکردم کور میرفتم، قبل از انقلاب بود. غیر از تدریس دیگه هیچی نمیرسه آدم کاری دیگه بکنه دیگه، اگه برسم که حرفه‌ای تر کار کنم که.
به من بگید که نقاشی برای شما چه مفهومی داره، شما چه بهره‌ای از نقاشی میگیرید؟
نقاشی در واقع خلوت آدمه، خلوت منه. و گفتم دیگه مثل اعتیاد میمونه، اعتیاد خوبه، تمرکز میکنه با خودش، با خودش داره حرف میزنه و خب هم خلوته هم خوشوخیه، هم میتونه خیلی هم تو جمع باشه. من بیشتر تو جمع هم کار کردم، اینجوری نیست خلوت بگم خلوت کده برم مثلا در رو ببندم، اینجوری نیست اصلا، نیستم، همچه آدمی نیستم. ولی خب تو کلاس هم کار کنم یه جور خلوت خودم رو دارم، لذت میبره آدم، قالبای جدیدی پیدا میکنی برای گفتن، بازه، یعنی جوری کار میکنی بازه، جلوت بازه، اون لذت بخشه، پیدا میکنی، کشف میکنی. چون اینجوری نیستش از پیش تعیین شده بدون آخرش چی میشه، اتفاقا اونجوری باشه ملال آوره که تو بدونی آخرش چی میشه فایده نداره که. بله میشه گفت واقعا هم همینطوریه، آدم دوست داره اصلا کار تمام نشه،
بازی میکنه.
بله یه وقت میبینی کارو مثلا 8 تا تابلو رو تو یه دونه تابلو کار کردی. معمولا وقتی گسست پیدا میشه و شما به لحاظ مهارت یه ذره کم میاری، وقتی شروع میکنی اینطوریه، برای اینکه اون مهارت رو به دست بیاری، ذهنت رو عمل کنه، یه اومی در یه دونه تابلو 10 بار عوضش کردی. ولی وقتی راه افتادی یه اومی ها این ناقصه، اون یکی هم ناقصه، اونم ناقصه، همه هم با هم پیش میری.
کدوم هنرمند یا اثر هنری رو شما الهام بخش شما بوده؟
زیاد بودن. الان مثلا میگم آقای، میخوام در به احترام اون در نظرم که یه سری کار کنم،
کی؟
یاسمین. ویژگی که تو کارش وجود داره، شاعرانگی که تو کارش وجود داره، و خب کسی هم نمیشناسه. یه چیزی که ممکنه بشه گفت تو بره بعدی سوال کنین، تحولات که تو کار نقاشا به وجود اومده، چطور تو شاعرها مشخصه شاملو کیه، قبلش کی بوده، قبلش چی بوده، مثلا این که تحولات و تحولات مدرن توی نقاشان وجود داره. ولی این به عنوان یه چیز درسی تو دانشگاه ها وجود نداره متاسفانه. تو شعر و اینا هست، ادبیات هست، ولی تو ولی تو دانشگاه کسی نمیشناسه یاسمی کیه، کارش ها از نظر تاثیر قدم به قدم تحولات کاری رو دارم میگم. یکی اینه، یکی هم ارتباط بین هنر هاست. این هم یکی از معضلات ماست که تو اروپا اینا خیلی کنار هم بحث شده، تاثیرگذاری، تاثیرپذیری. اینجا نه، اینجا فیلمساز جداست،
مستقل.
آره اینجا مستقل و ممکنه بشه گفت که تاثیر نمیگیرن.
اگه میخواستم شما یه اثر هنری داشته باشیم کدوم اثر بود؟
الان همون یاسمی رو یادم.
بفرمایید.
چرا میدونی چرا؟ این الان یه من یه مدت ها از تبریز اینا جدا بودیم دیگه اینا. 10 سالی که رفتم اونجا درس میدادم، واقعا با عشق درس دادم به بچه ها اونجا، چون نیاز دارن. بعد دانشگاه آزاد اصلا براش مهم نیست اینا، آخرش هم دیدیم که نمیشه دیگه، اصلا مسئولین انگار نه انگار فقط پول میچسبن. خب یه ادای دینیه، هر چی اسمشو بخوای بگی، جای دیگه هم همینطور. منم فکر میکنم که کارم باید یه جورایی ادای دینی آدم باشه، حالا جایی که آشناس نسبت به خودم، اول اون بعد جای دیگه بتونم چیز کنم، انتخابی بکنم که در واقع احترامی گذاشته باشم به اونا و استفاده بتونم بکنم با درک امروزیم.
میشه بگین که الان بزرگترین کشمکش شما چیه با مای هنرمند؟
درگیری ذهنی، اون آشفت بازار، این اقتصاد هنره، اینه تأثیر بسیار مخربی گذاشته تو آموزش و گالج دارا، نه به لحاظ اینکه فروش نباشه، ولی یه جوری کلونی کردن. شما دیگه اون هنری که سالمه نمیبینی، طرف میره اون چیزی که بابه اونو کار میکنه، دانشجو هم به حرفت گوش نمیده. خودم وقتی کار میذارم اون باند نمیذاره کار من فروش بره.
کدوم باند؟
باند فروش. دلال هنری. دلال هنری جریان ایجاد کرده. جریان کاذب. من آره اینا هنوز دستبندی کردن، جناحی کردن فروش هنری، ارزش گذاری هنری، اینا بله دغدغه منه الان، اذیتم میکنه.
خب پایه موفقیتون در چی بوده؟ یعنی چه چیز باعث شده که شما احساس بکنید که این باعث شده که من موفق باشم؟
والا یکیش که پرکاریه. بله. یکیش پرکاری و وفادار موندن به احساس شخصی.
میشه بگیم برنامه روزانه نقاشیشون چیه؟
برنامه روزانه نقاشی ندارم، همیشه هست. نقاشی جمعه ها میریم کار میکنیم، ولی میزنم دیوار. اینا احتمالا با بچه های شاگردایی که دارم، 4 نفر 5 نفر، اونا هم به هر حال هم خودشون کار میکنن هم من راهنمایی میکنم که مستقل تر بار بیان. خودم هم ممکنه باهاشون نمایشگاه بذارم، همین کارهای کوچک. لزومی نداره حتما بخوام یه کار خیلی مهمی انجام بدم، ایدئال باشه مثلا نمایشگاه بذارم. چرا ادامه اینا رو به صورت، ولی در نظر دارم که اینا جمع بشه، یه نمایشگاهی گذاشته بشه، از توی اینا یه کار به اصطلاح جدی تر بیاد بیرون. همین هاست که اتفاقا چیز میشه، آماده میکنه آدم و اون یه پروژه مثلا مهمتری رو دنبال بکنه. حالا میگن که خب خیلی وقت نمایشگاه نذاشتی، خب خارج از گودی فلان، و واقعا هم اینجوری شده. از 87 به بعد انفرادی من نذاشتم.
فکر کنم کاراتون در آینده به چه سمت پیش بره؟
نمیشه گفت. فعلا که کار میکنیم و جای جستجو داره، میرم یه مقدار فکر میکنم این آبستره رو دوباره برگردم فیگوراتیو تر، یا اینجوری تلفیق هر دوتا بشه. یعنی اون توانی که دارم و لذت میبرم مثلا فیگور آدم باشه، عینیت باشه، به نوعی باید ببینیم چجوری میشه این تلفیق چجوری میشه.
شما از سفرهای خارجتون نمایشگاه خارج هم داشتین؟
خیلی کم. یه بار موزه غیر قزاقستان برد کارامونو.
ما در داخل چند تا نمایشگاه انفرادیتون؟
دقیق نمیتونم بگم ولی بشمارم 20-25 تا میشه.
چرا ما از سال این همه سال طول کشته نذاشتیم؟
کار بغرنجه یه مقدار. من هم تدریس میکنم، وقتم رو میگیره. زیادی تدریس هم بده، میدونی؟ درسته که مسیر کار خودمونه، ولی زیادیش لطمه میزنه که لطمشو زده.
نمایشگاه هایی که گذاشتین، شما از این نمایشگاه چی یاد میگیرین؟
اولش که خب بیشتر برای دل خودم کار میکنم. یه پروژه رو میرم جلو، جستجو داره، به قول شما کشف و شهود داره، به یه مجموعه میرسه آدم که به طور نسبی میشه گفت آره راضیم. من از اینا خیلی راضی بودم، چون یه کار چیزی انجام دادم، جدیدی انجام دادم. خیلی هم میمدم میگفتم شما قبلا فیگور میکشیده بهتر نبود. حتی یکی اومد گفت که واقعا از اینا لذت میبری؟ گفتم بله. تو کوه میرفتیم، یه 2-3 نفری بودم، سن ماها بودم، وسایل ما رو دیدن که بابا شما هم هنرمندی. هی حرف زدن هنر اتشید کار میگه. گفتم خب درخت، فضای نور، سایه، انعکاس، فضای، شما میایین لذت میبریم، ما هم لذت میبریم، منتها ما باش بیشتر عجینیم. خب بعد شما الان بحث سیاسی میکنیم مثلا هنر باید در خدمت جامعه باشه فلان. گفتم فعلا ما درخت میکشیم، آخه یکی نیست به این بگه که آقا جون یعنی چی؟ آقا شما چرا اومدین اینجا؟ میرفتین تو خیابون میگشتین، پس این بخشش هنره. یعنی من فکر میکنم که اینا خراب میکنه، اینا بده، میدونی دوگم وظیفه قائل میشه. هنر باید در خدمت آقا جون درخت رو نباید نگاه کنی؟
یه کسی میاد وارد نمایشگاهتون میشه، شما انتظارتون چی از اون؟ کارتون بفهمه یا مثلا بهش توضیح بدین؟
من انتظار دارم که خیلی دونسته هاشو بذاره کنار نگاه کنه، قالباشو بذاره کنار نگاه کنه، مثل همون نباشه قالبی نگاه. هنر باید فلان باشه. حتی خیلی ها میام شما یک فیگور کار میکردی چرا رفتی آبستره کار میکنی؟ بابا یه دوره باید بگذری ازش، عبور بکنی، عبور نکنی
نمیشه،
همش میشه آسان طلبی. اونا یه واقعیت های عبور کردن، ما هم باید عبور کنیم. نه من احتیاج ندارم که، من الان دیگه اگه شناختم بوده منو شناختم، ولی کارم نمیفروشم بگم که آره دیگه نونم تو روغنه. نه احتیاج ندارم، اصلا نمیخوام کارم به اون صورت بیفته تو بیزینس. واقعا خجالت آوره در یه روندی مال بعضیا، اصلا نمیخوام بیفته تو اون قضیه. چون برخورد یه آدم پولدار که میخواد جمع بکنه، انبار بکنه کارو، دیدم کارمو پس گرفتم، اومد گذاشت اونجا، رفتم کارمو خریدم خودم.
چرا؟
برای که کارمو دوست داشتم، نمیداد کارو به من. گفتم آقا جون من اینو نمیفروشم. تو نمازگاه دیده بود 250 تومن برای مریضا گذاشته بودیم که چیزش بره به نفع اونا. دیده بود که قیمتش همون پارچه که اینجا زدم قیمتش 250 تومن. دوتا چک، یه چک نوشت برای دوتاش 500 تومن گذاشت اونجا. من این دوتا رو برداشتم. گفتم آقا من اینو لازم دارم، تار جدیدیه، میخوام ادامهش بدم. دل نکندم هنوز ازش. نمیفهمه که.
خب شما چرا گذاشتی؟ شما گذاشتی بفروشی؟
من نذاشته بود. نمایشگاه نبود، از اینجا اومد خرید.
آها.
اومد خرید، برد. گفتم اینا رو من بعدم میگیرم، دنبالش رو باید برم. یه چیز پیدا شده. بعد خب باشه، پولش رو گذاشت و رفت. بعد یه مدتی رفتم ببین 5-6 ماهی شرکتش گرفتم، گفتم بگه اینو چیز کن بده من ببرم ارزش کار کنم اینا. نه من چک دادم، من خریدم اینو، دیدم رنگ اصلا آدم دیگه یه، این اثر هنری نمیفهمه چیه. بیزینس
چکار کردم؟ خریدم.
نه از اون نخریدم دیگه، ازش قهر کردم، هی تلفن فلان دیگه جواب ندادم. یه روز نمایشگاه بود، دانشگاه چیز خانه هنرمندان از طرف انجمن برای فروش کار خواسته بودن، منم کار ندادن چون سقف تعیین کردن برای پولش، فروشش ندادم. بعد خبردار شدم که من کار دارم اونجا. این آقا کارشو پر منو که قبلا خریده بود 500 تومن گذاشته بود اونجا به نام من. رفتم کارمو خریدم.
چند خریدی؟
3 تومن هر کدوم.
3 میلیون؟
بله.
هر کدومو؟
بله. الان اینجاست. گفتم اون آقا بشنوه بفهمه. گفتن نگی نه، ولی فهمیده بود.
شما دوره طولانی آموزش دادین، میخوام ببینم که روش های تدریس اون دورهی که شما یاد میگرفتین با الان، با اون چی که تو وضعیت جامعه هست الان، این تفاوت ها چیه؟
چون چه نقدی تفاوتش
تفاوتش بیشتر تحولات هنریه که باید به روز بشه، ولی خون اساس میمونه، میدونی؟ اون طرف باید زبان رو یاد بگیره، مبانی رو یاد بگیره، نگه که فلانه، اونو باید استاده تشخیص بده. تفاوتش میدونی چیه؟ میتونم بگم که معلم باید بدونه باید چی طرفه، قالبی باش کار نکنه، ببینه پتانسیلش، یعنی رفتارهایی بکنه، برنامه‌هایی بده که طرف نه ول کنه که به امان خدا مثل کارمن پاشو بندازه رو پاش روزنامه بخونه. الان خیلی اینجوریه، کارمنده مثل کارمندن، استاد نیستن.
چون چه نقدی بداری؟ الان فکر کنین آموزش مطلوبی داره اتفاق میفته؟
آموزش یه مقدار آشفتگیش به خاطر اینه که دوره معاصر یه سری تحولات هنری شده، کاذب یا درست، این نفوذ کرده همینطوری تو دانشکده ها. خب مثلا ببین همون دوربین، به فرض عوض که دوربین چیز باشه، چاپش سیاه‌سفید باشه، بره خودش چاپ بکنه، دیگه دیجیتالیه، تنبل کرده. این هم مخصوص کشور ماست. من یادم همکارمون دخترش رو فرستاده بود امریکا فیلم بخونه، میگفت دختر من الان میگه که دوربینمون سوپر 8 به ما دادن که بتونی نگاه کنی ببینی، نه اینکه الان دیجیتال بده دستش. الان تو دانشگاه هم همینجوریه، تجسمی هم همینطوریه، منتها باید معلم بتونه اینقدر چیز داشته باشه که هم درس رو بده، هم بذاره جرقه های اون روش بکنه، تشخیص بده جرقه هاشو از لابلای کارش. خب تنبلی رو هم تشخیص میده، یعنی مثل این روانشناسی مونه، در زم برنامه داشته باشه.
ما شنیدیم که اخیراً به طراحی در آموزش نقاشی دارن اهمیت کمتری قائلن و میگن که مستقیم رنگ رو بذارید و بکشید از این خواهد. خب این هم نظر شما چیه راجبه؟
اشکالی نداره، بذاره جمع جور بتونه بکنن.
یعنی شما نظرتون چیه؟ طراحی سوال اینه که چه نقشی داره در آموزش خوب نقاشی؟
تو آموزش میگم دیگه بستگی داره که چه جوری برخورد میکنه، شما برنامه هایی که میدی چیه. چون بخشش ذهنیت اون آدم جوونه، بخشش خلاقیتش باید روش بکنه، یه جوری یه طرفه نباشه، یعنی دو طرفه باید باشه آموزش. اینجوری نباشه که بنده اینجا مثل ملا حرف بزنم اونم گوش بکنه، این غلطه، یه طرفه غلط. یکی همین که خب پتانسیل طرف فهمیدی تو همون طراحی هم اتفاقا کسی که نقاشی میکنه تو طراحی ضعیفه، یعنی کسی که تو نقاشی میخواد جمع و جور بکنه مشکلاتشو برطرف بکنه به طراحی نیاز داره. طراحی مسائلش در واقع حل کردن مسائل خلاقیت نقاشیتونه، اینجوری جدا نیست اصلا، مفاهیمش یکیه، منتها عناصرش کمتره. عناصر شما مثلا میخوای این رو موسیقی یاد بگیری، نمیتونی ارکستر سمفونیک یهویی بپری که. خب دونه دونه یاد میگیری، شما ریتمو با یه ضرب یاد میگیری یا با یه ویولون یا هر وسیله، گوشت باید خوب باشه، اگه ریتمو فهمیدی میتونی بخونی، صدا هم نیست، اگه گوشت خوب باشه میتونی، یعنی ریتمو باید بفهمی. خب حالا چه به واسطه عینیت چه از هر جا میشه شروع کرد، ممکنه طرف هیچی ندونه بهتر باشه. موزل ما بیشتر اینه که اون طرف باید خودش باشه، یه وقت مینه خودش نیست. یکی هم مسئله دانش هنریه، تئوریشه. شما نخونی دانش رو نخوره، نخونه اینا رو تطبیق نده با پیشرفت کارش، به نظر من دوباره برمیگرده به سجای اولش، یعنی خلاها رو دانشگاه که میان دانشگاه پشتش چیزی نبوده، دانشکده میاد یه دفعه فاز عوض میشه، فکر میکنه باید مدرن کار کنه. مدرن چیه؟ حتما باید یه کار کنی که غیر عادی بشه، در حالی که ما دوست داریم ببینیم اون خودش کیه. یادمه که اصلا یکی رو دفترچه های زمان بچگی شد جوانی شد گفتم اونا رو بیار، تو حرف من رو نمیفهمی، اونا رو بیار ببین الان اینجا یه صورتی مداد رنگی با مداد سیاه کار کردی، اینجا آدم دیگه ای هست، آدم خودت هستی ولی اینجا شده آدم دیگه ای. سخته واقعا آموزش تو هنر، سخته، کلیشه نیست که آدم فیزیک شیمی فلان از اون اول معلوم باشه، یه چیزی هست به نام خلاقیت که تو آدم ها متفاوته، جرقه های فردی متفاوته و اون جرقه ها اتفاقا تو طراحی حل میشه، چون خیلی مسائلش ابتداییه، اونجا شما ممکنه ظاهرش عینی باشه ولی شما این که تعیین میکنی در دراز مدت مهارت که کسب کرد قشنگ میتونی سمتسو بهش بدی.
میشه بگین خیال چیه؟ خیال چیه؟ خلاقیت چیه؟ رابطه اینا با هم چیه؟
خیال نداشته باشی خلاقیت به درد نمیخوره. اونه که کمکت میکنه. بارها بارها باید اینقدر ضمن کار کردن به اون، همین که میگه به بچگی میری، یعنی فراموش بکنی قالب‌های از پیش تعیین شده رو. اون بهت میگه که چی کار کن، اون وقتی که خیال کمک میکنه و شک میگیره کارت، باید بتونی اون شاکله رو پیدا کنی برای یه دوره کاری.
ما تو این مصاحبه هایی که کردیم هیچ کدوم که هم دوریاتون کیا بودن هم مسلکاتون کیا بودن اینا، هیچ کدوم از بهرام خائف اس نبردن. من فقط توی
من با من هم دوره ولی هم کلاس نبود.
ولی توی سرگذشت شما من دیدم برای اولین بار دیدم بهرام خائف. میشه راجع به بهرام خائف توضیح بدید؟
والا من اصلا نه کلمه‌ای باهاش حرف زدم نه اصولا دوست بودیم، ولی دو سه بار دیدم، سال بالایی بودن. یه بار اومدم دیدم زغالی وجود داره، یه دونه زغال بزرگ فیگور کار کردن. منم بیشتر زغال کار میکردم، فیگور کار میکردم، ولی بزرگ نه. زغال اون موقع شروع کردم کار اونو دیدم، دیدم چقدر قشنگ، خیرت دستش خوبه، نه اینکه لیسیده و همچی ساخت و سازای احمقانه، قشنگ دسنهای چشم کشیده، لکه‌های خیلی خوب زده، راحت، آزاد، خیلی خوب بود کارش. اون کار من تأثیر گذاشت، ولی متاسفانه بعدن دیگه ازش ندیدم. شنیدم که گرافیک رفته به قانون تأثیر، آره، ولی کار جالبی ازش ندیدم، یا اصولا خودشو دیگه آفتابی نکرد، نمایشگاه نذاشت.
شما راجع به تشکل‌ها یا سبک‌های مثل سقاخانه یا مثلا فرض کنیم اینا هیچی نظری اطلاعی چندان؟
چرا الان من فکر می‌کنم که چرا جالبن، اگه بتونه آدم اشراف داشته باشه به بیان هنری تجسمی، اشراف داشته باشه، بعد می‌تونه اگر خواست از اون زمینه‌ها خصلت‌های بومیشو کشف بکنه، نه اینکه ظاهرش انتقال بده. مثلا همون قهوه خونه هم تو الخاص یه مقداری وجود داره، یه دوره‌ای، هم تو ناشفر وجود داره و متاسفانه کسی اینو انگوش نذاشته تا حالا، حتی آقای پاکباز من ندیدم این دوره رو که از اینا استفاده کردن. درست جریان نشد ولی عمل شد و کارم شد، منتها تو الخاص یه جور دیگه اومد که قبول کنیم قبول نکنیم. مثلا روایت رو تو کارش آورد که روایت جزء همون هنره، یادتونه میمدن حرف میزدن، تصویر بود، درسته؟ تو تئاتر هم هست دیگه اینجوری حالت، اصلا تئاتر روایت مگه نداره؟ یه جوری لحن داره، حداقل موضوع هم نداشته باشه، اون لحنه چیزه، خودش یه هویتی داره تو تئاتر. من فکر می‌کنم الخاصم اینو، درسته من زیادم دنبال رو الخاص نیستم، ولی نمایشگاهاش می‌رفتم و احترام می‌ذاشتم و لذت می‌بردم از انعطافی که داشت نسبت به دوره به دوره کارش، لذت می‌بردم.
شما بگید که تعریف شما از یک اثر هنری ارزشمند چه کدوم اثر، چه مشخصاتی داره اثر هنری ارزشمند و ماندگار؟
به هر حال کار باید شناسنامه داشته باشه، شخصی بودنش و جامعه بودنش، به لحاظ قالبی که میگیره، یعنی اون دوره ها رو که میگذرونی. نه حالا تصدیق کنم کارمو صحبتمو، نه در هر دوره هر کاری اون شخصی بودنش خیلی مهمه، در هر دوره انسانای اولیه بری، همون طراحی میگی الان انسانای اولیه بیارم بگم ببین، الان فکر نکن پست مدرنه یا مثلا یه زمانی یه کسی می‌خواست یه طوری سخنرانیش بگه که طراحی مرده، بسته این داره که چجوری نگاه کنی به طراحی.
چقدر فرهنگ و سنت های این کشور تو آثارتون حضور داره؟
این یه داستانیه برای خودش. فرهنگ که خب نمیشه سواش کرد، الان یه نفر بیاد اینجا نمایشگاه بذاره یا موسیقی بذاره مال کشور دیگه باشه، فوری شما تشخیص میدیم، تو نقدش هم تشخیص میدیم، نه به لحاظ علامتی که داره. حالا یه کلمه تازه یاد گرفتم، اگزوتیک. خارجی ها ما رو اروپایی ها به خصوص اونجوری دوست دارن، اونجوری با اون علامت میپذیرن. شما مینیاتوری خطی، برو به خط تو کار کن، در حالی که اون سبک جهان شموله. امپرسیونیسم مال امریکا چیز نبوده که، فرانسه نبوده که، جهان شموله سبکا. چطور تو ادبیات تاثیر میذاره؟ هم سورئالیست فلان، هر کدوم یه نهضت‌هایی بودن دیگه. خب میفهمی و از خودت عبور میدی، طبیعتاً نگاه میکنی توی جامعه خودت هستی، به لحاظ بصری، به لحاظ حالا فرهنگی، به لحاظ فرهنگی خودت هستی. اگه با خودت راستگو باشی میاد تو کارت دیگه. به لحاظ عمدن اون بسترهای به اصطلاح بومی با یه دید باز بتونه نگاه کنی، نه کلیشه‌ای نه اگزوتیک، حتما بستری وجود داره که ببین اگه اینجا توریسم آزاد باشه، بیان هنرمندای توریست، بیان فیلمسازاشون، نمیدونم نقد، باور کن جلو چشم ما یه چیزی رو برمی‌دارن کار میکنن که دهن ما باز میمونه. هر روز میبینیم. ما میدونی چرا؟ برای که اون تو خودمونه، نمیتونیم سواش کنیم. اگه تو کار واقعا آدم زبان کارش خوب بلد باشه، دیدش باز باشه تو کار خودش، زبانش رو بفهمه، نه تو چرا اون کلیشه ها میشه که رایجه، و برعکس هم میتونه از اونا بگیره و تازش کنه.
شما چه تعریفی از هنر سنتی داری؟
سنتی اون چیزی که تو شهر باب شده، تکثیر شده و تبدیل به تکرار شده، خب یه عادتی شده. من کمتر بهش چیز دارم. من اون جویباری که سالمتر از اونه فولکلور رو میدونم. در مورد نقاشی ما نداریم اونجوری، یعنی روش کار نشده به اون صورت که از بومی بگیره و نوش کنه.
شما اصلا نقاشی قهوه خانه نقاشی سنتی میدونی؟
بله سنتیه.
ما نقاشی مدرن چیه؟ تعریفش هنر مدرن؟
مدرن یه چیز جدایی نیست. مدرن اتفاقا حالا از زمانی که دوره های کلاسیکو در واقع کنار بذاریم، توجه کردم به همین زمینه های بومی، آینی، چه میدونم کار بچه، کار حتی دیوونه ها، اونا که اون جنبه های ناخودآگاه آدم و جنبه های پنهان شخصی انسان رو میارن بیرون، مدرن به این هست. هرچی شخصی تره مدرن تره. اتفاقا تو اونم یه در قالب مزامین مذهبی، من اتفاقا اونا رو میگم تابلوهای سورئالیسم، سورئالیستیه کارا، این لحنی هم دارن. خب اگه اون لحن رو بشناسی، بخوای کار کنی، بتونی کار کنی، عبور بدی از خودت، حرف خودتو بزنی، یا اصولا یه دوره کاری، دو دوره کاری، خب طبیعتا اون چیزی داره که نفوذ میکنه به بیننده.
به نظر شما بین هنر سنتی و هنر مدرن تعارض وجود داره؟
توی کسی که داره آگاهانه کار میکنه تعارضش نیست. اون اتفاقا بستریه که شما کارتو مدرن میکنی. اینا از زمان جدا نیست. طرز تلقی من الان، منی که الان زندگی میکنم نسبت به مسائل زندگی، خب اونجوری که زندگی کردم، مسائل سیاسی، اجتماعی، هرچی، واقعیت که عبور کردم ازش، یا اینا به نظر من شکل متناسب قالب هنری داره. بخوای حرفتو بزنی، ممکنه اونا کمک بکنه، ممکنه اون باریکه‌ای باشه به اصطلاح مثل چشمه، ازش استفاده بتونی بکنید و کارتو جهانی کنی. من حالا سنتی نمیگیرم، نمیگم، کلا بومی میگم. بله فولکلور بیشتر، چون اون سنتی هم یه وقتای آغشته به چیزاییه که هرچی به اصطلاح چجوری بگم، من میگم اسطوره، مثلا بگیم امام حسین میگن اسطوره است، مثلا تبدیل به قهرمان شده دیگه، در واقع رستم تبدیل به قهرمان شده. آدمی که الان گریه میکنه به امام حسین، دیگه امام حسین گریه نمیکنه، انعکاس زندگی خودشه، درسته؟ خب پس هی زنده میشه اون اسطوره، شکل جدید به خودش میگیره که عینیه.
یعنی فولکلور رو شما در واقع یه جور خالص شده یک فرهنگ میبینه.
خالص اصلا چشمه چیزشه، زلالشه.
نظرتون راجع به هنرهای جدید مثل ویدیو آرت، پرفورمنس، اینستالیشن و امثال اینا چیه؟
اینا به نظر من ممکنه بشه گفت که اینا به لحاظ نگاهت به دورورت، نگاهت به اشیا، نگاهت به موضوع های اطرافت، هر چی شد، حتی نشانه ها، به نشانه ها من کمتر، یعنی مطالعه متوقف شد، چون دیدم خودم هم حالا اون بخش تجسمی رو پس میزنه، چون که به مسئله ایده بیشتر توجه میشه، ایده خیلی عمده میشه، از اول تعیین میکنی که دنبال چی میری. فکر میکنم دید آدم خوب باز میکنه، راه های جدید به آدم میده برای بیان مسائلش، ولی متاسفانه شکل بیشتر شکل سیاسی میگیره، بیشتر سیاسی، بیشتر شکل انتقادی میگیره و کانالیزه میشه اونوری.
میشه رابطه بین مدرنیسم با هویت ملی بگین چیه؟ یعنی این جهانی شدن چه بلایی ممکنه سر ما بیاد یا چه کمک بکنه؟
فراموش کردن خودمونه.
چی رو یه بار کامل
فراموش کردن خودمونه، یعنی چون تبلیغاتشون، ابزار وسایلشون قویه، ما بستری نداریم که آموزش دیده باشه و این ضررش اینه. از طرفی هم خب گریزی نیست، تنظیم کردن اون مهمه که شما توی آموزش پایه‌هات محکم باشه. هرچی پایه‌ها به نظر من محکم باشه، پایه‌های آکادمیکی محکم باشه، بر اساس اون میتونی شکل جدید بهش بدی، نباشه ویرانسازه، هویت رو عبه میبره انگار. الان شما الان ببینیم نسل جدید ما ارتباط نداریم، درسته؟ اصلا نمیشناسیم. من اینجوری میبینم چون معلمم، از این نظر دارم میگم. مثلا کشورهایی که زمینه هاشون به لحاظ آکادمی قویه، اونا خیلی خوب میتونن مال خودشون بکنن. مثال زدم یونان رو گفتم، مجار رو گفتم، خود روس ها رو اصلا یه دونه کارگردان میدن کافیه بیرون. خیلی از کارگردان هایی، حالا کارگردان میگم نقاشاشون هم همینطور، چون الان تبلیغاتی که به نظر من انگلستان، اروپا، امریکا وجود داره، اینجا هنرمند الان هیچی نمیبینه. از امریکای لاتین کسی رو میشناسی؟ از هند کسی رو میشناسی؟ از آفریقا کسی رو میشناسی؟ یا مثلا یه دوره بیکن مود بود، یا الان اون که ساختساز الان مود شده هایپرالیست مثلا، یعنی داستانیه واقعا.
الان وضع هنر نقاشی رو تو کشورت از چی میبینی؟ آیا شما توش نوآوری میبینی؟ چه وضعی مطاره؟
نوع کاذبه به نظر من، یه آشفته بازاریه. در این حال که بله کمک میتونه بکنه، اون زمینه نباشه رو هوا وایستادی، اون پله‌های قبلی نباشه، اون نو با گذشته نو میشه، نو با اینی که قدماتو برداشتی نو میفهمی یعنی چی، نو بدون سنت قبلی که نو نمیشه.
ما جایگاهمون تو دنیا کجاست؟
والا تک و توک جرقه های وجود داره، اونو نمیشه گفت که مربوط به ما یه چیز نیست، اون به افراد مربوطه، که بعضی از افراد خب قدیم هم داشتیم، شرایط اینجا خب هنرمندایی که شاخص بودن، تاثیرگذار بودن برای خودشون، در حد فردی اومدن جلو، جرقه زده دیگه، جرقه است واقعا، کسی رو نداریم. الان شما تو نقاشی هم به تدریس میکنم، مگه میشه این همه دانشکده است استاد پیدا کنیم؟ اون قدیمی ها، یعنی استادایی که واقعا بشه گفت استاد، سنی داره، تجربه‌ای داره، برخوردش به دانشجو، یه کلمه‌ش، یه جمله‌ش، اونا باعث استاد یاد بدن، استاد پرورشی بکنن، استاد پرورش میکردن اونا. یعنی یه جوری بود، شرایط یه جوری بود که الخاص، حمیدی، اینا استاد پرورش میکردن، آقای پاکپاس خودش حالا کم نیست ملوجین، منظورم این که الان خیلی آشفته است.
الان ما توی این ده یا نزدیک یک سالی که داریم کار میکنیم تو گالری ها رفتیم اومدیم، دامنه هنرمندان و گالری ها و در واقع کسایی که خریدارن و تو این گالری ها میرن مثلا 3-4-5 هزار نفر در همش جمع بکنه بیشتر نمیشن.
خریداران؟
نه، جمع کسایی که توی این ماجرای هنرهای تجسمی هستن، یعنی در واقع تو خیابون و مثلا بله دیگه منظورم نقاش هاست، یعنی بین جمع تعداد نقاش هایی که فعالن به علاوه تعداد گالری ها به علاوه خریدار ها و مراجعین به گالری ها مثلا 4-5 هزار نفر بیشتر نمیشن، یعنی به عبارتی. ولی مردم عادی به نظر میاد که خیلی بیگانن و خیلی دورن. خب در حالی که تو غرب مردم عادی زندگیشون با هنر در واقع هنر در واقع آغشته است، یعنی در واقع
اینا نمیشه گفت اونم فکر نمی‌کنم اینجوری بشه گفت که بله مثلا اونا میفهمن هنر رو.
نه نمیگم میفهمن، ولی باهاش زندگی میکنن، یعنی وسایلشون
بله. برای اینکه مثلا شما الان بانک میری تابلو زده، بیمارستان میری تابلو زده رو دیوار، با موسیقی زندگی میکنن. خب یعنی تلویزیون یکی از وسایلی که سلیقه مردم رو میبره بالا. اگه اونجا آدمی باشه که توان تصویری داشته باشه، کارگردان خوبی باشه اینا، خب سلیقه مردم میبره بالا، نه اینکه مردم اینجوریان شما هم اونجوری کار کنی. این غلطه، بلکه مردم الان سلیقه ندارن که مردم.
این مشکل در کجاست؟
مشکل تو آموزشه، مشکل توی نظام دادن چیز آموزشیه، مشکل تو زیاد شدن نمایشگاه ها نیست، مشکل تو آموزشه که آموزش پرورش بایستی معلم پرورش بده، بس چیز کنه، چجوری بگن تو دانشگاه مسئولین بایست به فکر این قضیه باشن، نه اینکه فقط پول بگیرن. نوندونی باشه دانشگاه ها، نوندونیه فقط به گرده 4 تا معلمی که علاقه داره هستش. اونجا هم الان طوری شده جدی میگی کلات پس مرکز دیگه، بهت پایان نامه نمیدن و قبول کن بره. مردود نه، من یادم نمیاد مردود شده باشه یه نفر. الان از رشته های دیگه هم میان فوق لیسانس هنر، بابا این کار نکرده اصلا، پایه‌هاش ضعیفه، اصلا کار نکرده، اول تئوریت کنکور میگیرن بعد عملی، در که برعکس باید باشه. آقا باید این کاره باشه، میدونیم ویل کردن به امان خدا. خود موزه آقا یه شوی برگزار میشه، پولم خرج میکنه، تمام شد رفت.
موزه هنره
ماست اصلا، هر موزه ارشاد فلان موزه اینا هم میگم آدم های علاقمندی وجود دارن، آدم های مثبتی وجود دارن، ولی یه چیزی که اینا رو پیوند بزنه، این فعالیت رو، اینو آموزش پرورش و موزه و در واقع وسایل ارتباط جمعی، مجله ها و چه میدونم نمایشگاه ها، اینا ارتباط داشتن به کشورهای دیگه. آقا جون شما هندو نبینی که محک زیده میتونه بزنی کارتو. الان یه نفر بیاد اینجا با هم نمایشگاه ها رو بره ببین، همشون یه قرمه سبزی خوردن این بر، باور کن. یه نفر مثلا دورگذابت باشه، چه میدونم بیاد اینجا کار بذاره، کاملا معلوم میشه این آدم دیگه ایه. ما همدیگر نگاه میکنیم، هی از همدیگه تأثیر میگیریم، کپی میکنیم، میدزدیم، یا میگیم که الگو اینه، باید همه اینجوری کار کردن، کردن نکردن بده. یعنی طریق از یه نفر که یه منظره بکشه مال دل خودش باشه تو نمایشگاه ها، تو دانشگاه هم همین شده، دانشجو به تو گوش نمیده به برنامه‌ت، بعد میره میبینی کارش فروش میره. متوجهین؟ الان درد منم هم همینه، دردم فروش نیست که فروش نمیره، اصلا به این نیست. بله ارشاد چه میدونم، حالا ارشاد هم کلمش دیگه واقعا هم توهین‌آمیزه.
میشه راجع به نظرتون راجع به هر راجی تهران ببینیم؟
به نظر من یه کلونی بسته است، یعنی شما یه سری کارا میبینی، کارای دیگر رو نمیبینی. اونایی که کار میخرن از کار سررشته ندارن، دلالا نشون میدن کارو.
شما شرکت نکردین تا حالا؟
شرکت مگه میشه؟ دلال باید کارتو بردار ببره اونجا.
خودتون نمیتونی ببره؟
نه، یا از طریق یه گالری داری باید باشه یا دلال مستقیم بیاد و تشخیص بده که این آره اگه مثلا 40% مثلا 50% به من بده من کارشو میبرم اونجا. اصلا سراغ ما نمیان.
شما گالری بالاخره شما تو نمایشگاهاتون تو بعضی از گالری خاص نمایشگاه میذاشتین دیگه، یعنی در واقع ارتباط داریم با گالری هایی که
بله.
خب اونا نمیتونستن.
خودم هم کمکار شدم تو این چند وقته، یه مقدارم تقصیر خودم هست.
نظرتون راجع به نقد چیه تو اون آره؟
نقد نداریم اصلا. نقدم جوان ها مینویسن که توی تندیس و ایناست که، یا مثلا حرف هنرمند و اینا. نقاد نداریم تو حوزه تجسم. بله آقای پاکباز می نوشت قبلا، اونم می گفت من نقاد نیستم. زمینه های نقدن اینا یه جورایی. بعدش هم خب یه مقدار این دوره پست مدرن که اومده کارهایی که صورت میگیره، حالا کاذب یه جورایی کاذب، خلاقیت هایی وجود داره، ما میریم میبینیم کاری وقتا.
شما برای هنرمند نقش اجتماعی قرار هستی؟
به صورت باید اینه هنرمند کار خودشو باید بکنه. اون نقد میکنه، نقده که چیز میکنه، نقدم اونجا موثره. بعض وقتا نقده که تعیین میکنه، بعض وقتا برعکس نقاد دنبال نقاش میره.
شما الان بزرگترین آرزوتون چیه؟
بزرگترین آرزوم اینه که همه چی جای خود، یعنی آموزش سر جای خودش باشه، استقلالمون جای خودش باشه، کینه ها بن بره، همه با هم دیگه خوب باشن. چی بگم دیگه، زندگی بتونیم بکنیم، یه فضای نفس کشیدن باشه، زندگی کنیم.
شما از امیدهاتون بگین یا از ناامیدیاتون بگین. به چی امید دارین، به چی ناامیدین؟
ناامید نیستم، امیدوارم.
چی امید؟
امید دارم، نفس میکشم، کارم انجام میدم تو حوزه فعالیت خودم. امیدوارم همین هنر بره، ارزش گذاری بشه، به قدیمی ها ارزش گذاشته بشه، یه جوری جهانی تر بشه، هویت خودمون بشناسیم، هویت خودمون، این فاصله ها ابن بره، خکشی های جناحی هبه میره. حالا تو خاره خونر میگم ها، این الخاصیونه، اینا مثلا نقاش های شاهی هم. اخیرا یه نمایش که دیدم آقای ابوالقاسم سعیدی، خیلی لذت بردم. به همه هم گفتم بریم ببینیم. شهروند
شهروند یه
همچیز. آره یه همچیز شهر. شما نرفتی؟
من رفتم دیدم.
شهریور. خیلی خوب بود. یعنی اون ببین اونم مال نقاش زمان شاه دیگه. حالا خیلی هم میمدن میگفتن رج زده. نه رج نزده، خط خودشو داره. ولی تابلو به تابلو با هم بری توش فرق داره. حس خیلی حسیه. اون کوچیکاش که خیلی غم انگیز بود کاراش. اون انقدیاش. من کاتالوگشو دارم، عکس گرفتم، به همه هم گفتم بریم ببینیم. ولی اصولا اکثرا خیلی تغییر نکردن اون نقاشا.
فرض کنیم که آقای امام پیچ اینجا نشسته.
کجا؟
همین کنار دستتون. خب شما ازش یه سوالی بکنید.
میگفتم که بهش بابا ازدواج کن، این چه زندگی آخه، خجالت آور، اینه چی آخه، نمایشگاه بذار فعالتر رو. این بود.
نه شما داری میگه. شما از خودتون هیچ سوالی دارین؟
در خلوت خودتون.
والا چجور بگم دیگه، سوالم اینه که کمکاری چرا
کردین شما؟
نمیدونم. نه قهر نکردم، کار یه ذره بغرنجه، یه قهرم هست یه مقدار. آره
قهر کردم
یه مقدارم هست، راست میگه. نه واقعا شما
بین چرا راه دادی؟
آه
ترجمه چرا ما راه دادی؟ گفته بودم قهره خب راه نمیدیش کنم.
نه اینجوری که من دیگه دشمنی با چیز ندارم، شما کارتون مثبته. آدم وقتی تنها میشه انرژیش هم کم میشه.
ببینید چرا اون سوال من رو خوب جواب نمیده. برای اینکه چیزی که تو ذهنتون هست با چیزی که بیرون هست تفاوت داره و شما باهاش درگیرین.
خب اون خوبه اگه باشه. اون اگه زمان باشه، یه مرضی هم ما داریم آموزشه، اونم مرض ماست، وقتمونو میگیره.
حالا این
تنها موندنه عزیز من، تنها موندنه خیلی حالا نیستش. خیلی ها نیست. بعدش هم نه، اصولا هم از ذره فعالیت الان چرا باید من نمایشگاه بذارم بهترین کار رو انجام دادم به خیال خودم؟ آقای پاک بازم اومد، خیلی خوششون اومد، یه دونه نخریدن. پولشو نمیگم ها، باور کنی پولشو نمیگم.
استقبالش
کنم. استقبال کردن، ولی چرا گالری داره میاد اول اینجا خوشش میاد، بعد اونجا یه روز پیش میاد قبل از افتتاح نگاه میکنه بعد رأیش عوض میشه؟ من به نظر من اندی تو کاره ما، تو نمیرسیم، تو فاز فروش نبود کارمون. بازم میگم منظورم فروش نیست، منظورم اهم. بله بازم میذارم مداد آشفت بازاریه.
شما شاگرداتون نشستن یه تعدادی دلشون میخواد که مسیر شما رو برن، مثل موقعیت شما رو به دست بیارن. بهشون چه؟ شما همین مسیری که رفتین الان به این موقعیت کردن رسیدین، شما چه توصیه بهشون میکنید؟
والا به نظر من به این که شخصی بودن و حس شخصی رو بیشتر باید اهمیت بدن. توصیه نیست، من کسی نیستم که توصیه کنم، ولی این کار اینجوری نیستش که شما بری دانشکده هنرمند بشی. پیگیری قضیه است دیگه، پیگیریشه. و اینکه زیاد هرچی ببین ابزار وسایل تو زیاد کنی کمتر به مقصد میرسی، هرچی محدودتر باشه اتفاقا ازش بهتر میتونی استفاده کنی. اتفاقا اینا خوبه، اطلاعاتت زیاد میکنه، ولی این همه اطلاعات عمقش اینقدر میخوای چی کار؟ من همیشه میگم کتاب هست، برو آقا سبکار نگاه کن، ببین دستاورد از سزان به اینور، حالا میخوای مدرنه سزان به اینور رو مطالعه کن، مطالعه کن ببین. اولا تو همین راستا فیلم هم همینطور، برو فیلم ببین فیلمسازهای خوب کیه، برو ببین چجوری دنبال این واقعیت رفتن با زبان خودش. خب نیازی نیست که تو پاشی بری خارج، این همه موزل دیگه. هر کی یه 30 سالش میشه یه ازدواج میکنه رفت خارج، میدونی چقدر آدم رفتن خارج؟ اکثران هم بر میگردن، اکثران اونجا ویلان و سرگردن. به نظر من اتکا پیدا نکردن به خوده اکثران. خب زمینه هم باید باشه که اینا کاذب راهنمایی نشن دیگه. بعدش هم اقتصاد قضیه است، جوان ها بیکار هم، میدونی دانشجو دارم اینجا، شاگرد دارم، خب واقعا پول نداره، شهریه 200 تومن رو نداره، 300 تومن رو نداره بده. زمان ما ممکن بود مثلا کار زیادتر بود، میرفتیم کار مثلا 3 روز کار گرافیکی میکردیم. یعنی این مسئله اقتصاد بیشتر، یکی همی که خونم که دستش به دهنش میرسه دیگه، این گالری دارا کانالیزه میکنن اینا رو.
خیلی ممنون، خیلی ممنون، مرسی.